آشنایی با
پلتفرم کاتب و بحث قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که جلسه ای رو جلسه 16 هم اگه اشتباه نکنم در رابطه با آشنایی یا بازخوانی این قانون در خدمت شما بودیم. حتما هم از اون روز تا الان این فرصت مهیا شده که همکاران عزیز بارها از روی این قانون خوندن و تو این فاصله هم که گذشت آیین‌نامه قانون هم آیین‌نامه موضوع ماده 3 هم در اختیار قرار گرفت و اون رو هم حتما مطالعه فرمودید. اون چه که امروز قرار در خدمت شما باشیم انشاءالله بحث‌های کاربردی و تبادل تجارب هست. من تأکید میکنم تو این فرصتی که گذشته خب یه تعدادی از سران محترم دفاتر اقدام به ثبت این نوع اسناد کردن، از جمله من و سایر دوستانی که ممکنه در جمع شما هم باشن، و نتیجه این ثبت این نوع معاملات یه سری تجاربی کسب شده که تصمیم گرفتیم به خاطر اینکه خب به هر حال کار جدید هست با هم به اشتراک بگذاریم، با این توضیح که شاید برای بسیاری از ابهاماتی که هنوز برای تنظیم این گونه اسناد داریم پاسخ صریح و قاطع و قطعی نداریم. من که حالا به شخصه که هم علاقه من هستم هم به نحوی مسئول هستم در رابطه با سوالاتی که مطرح میشه دنبال پاسخش باشم، تا الان بیشتر از شاید 7-8 مورد سوال جدی مطرح شده از طرف حالا کانون خراسان یا از طرف شخص بنده به تهران به کمیسیون حقوقی کانون سردفتران یا به حالا به هر حال مراجع قضایی مربوطه که دارن روی این ابهامات قانون کار میکنن و تا این فرصتی که الان در خدمتتونم هنوز پاسخ نگرفتم. این به این معنی نیست که پاسخش رو حالا به هر حال ندانسته باشند یا قرار نباشه که در اختیار ما بذارن، به این دلیل هست که خب این پاسخ ها بار حقوقی داره، آثاری داره و خب باید از طریق یه مرجع قانونی که این صلاحیت رو داشته باشه باید اعلام بشه. بیشتر نظرات به صورت مشورتی الان داره مطرح میشه. این توضیح اول جلسه خواستم خدمتتون عرض کنم که اگر آنچه که در این جلسه هم خدمت شما ارائه میشه باز جنبه مشورتی داره، حداقل تجربه اونهایی هست که این راه رو رفتن و امتحان کردن و نتیجه گرفتن یا به هر حال چالشاشو متوجه شدن و قرار با شما به اشتراک گذاشته بشه که اگر انشاءالله و حتما تصمیم میگیریم به ثبت این نوع اسناد در جریان جزئیاتش قرار بگیریم. با این توضیح اول خدمتون عرض کردم و انشاءالله جلسه که امروز در خدمتون هستیم همکار گرامی جناب آقای شوشتری هم محبت کردن، قبول زحمت کردن که در بحث امروز همراه من باشن و همکاری داشته باشن. ما جلسه رو به 6 قسمت تقسیم خواهیم کرد. عنواناش رو خدمتون عرض کنم. این که خواهش هم اینجاست که سعی کنیم با همین نظم بریم جلو چون هم جمعیت زیاده هم مباحث زیاده. در ابتدای جلسه انشاءالله با آموزش کاتب و نحوه دریافت یا پذیرش این اسناد در خدمت شما خواهیم بود. در مرحله بعدی اشاره میکنیم چون خصوصا عنوان جلسه ما موضوع ماده 2 قانون الزام هست، در رابطه با این اسناد صحبت خواهیم کرد و نحوه استعلامات مورد نیازش و نحوه محاسبه هزینه های اینطور اسناد و نحوه پذیرشش رو با هم انشاءالله بررسی میکنیم و سپس آثار حقوقی و بررسی چالش های تنظیم این گونه اسناد و در نهایت برای پرسش و پاسخ در خدمت شما خواهیم بود. انشاءالله حالا با مدیریت وقتی که بشه بتونیم جلسه رو در همون ساعت 1 ساعت و نیم الی حد اکثر 2 ساعت جمعش کنیم. در بحث پلتفرم کاتب این توضیح کلی رو خدمتتون عرض کنم که تمام افراد هم از حقیقی و حقوقی امکان دسترسی به پلتفرم کاتب رو دارن، مثل بقیه پلتفرمایی که حتما در تلفن همراه این روزها همه ما وجود داره و این امکانات رو میتونیم استفاده کنیم. کاتب هم به همین شکل هست و چیزی غریب یا چیزی خاص مخصوص دفاتر اسناد رسمی نیست و همه افراد این دسترسی رو به این پلتفرم دارن و کافیه فقط کد ملی خودشون رو وارد کنن، در واقع نرم افزارش رو داشته باشن در تلفن همراه یا لپتاپ شخصی یا فرق نمی‌کنه، و بعد با کد ملی که وارد بشن و تلفن همراه شخصی خودشون که وارد بشن این دسترسی براشون باز میشه. علتش هم اینجاست که قرار در آینده هر شخص حقیقی حقوقی هم که درخواست سند داشته باشه یا بخواد از خدمات کاتب استفاده کنه بتونه به راحتی وارد بشه و دسترسی براش ایجاد شده. آنچه که ما باهاش در ارتباطیم به ویژه ما و مشاورین املاک، بحث ثبت قراردادها برای اشخاص دیگر هست، یعنی علاوه بر اون دسترسی که برای خودمون به عنوان یه شخص حقیقی حتی در کاتب داریم، یه دسترسی ویژه هم داریم برای ثبت قراردادهای اشخاص دیگر. یعنی شخص حقیقی دیگه این دسترسی رو نداره، فقط میتونه قراردادهایی که خودش در اون ذینف هست و طرف قرارداد محسوب میشه یا سند مال شخص خودش هست نسبت به اون دخالت داشته باشه. مشاورین املاک شرط ورود و شرط دسترسیشون بعد از اینکه وارد کاتب میشن بتونن از این تب مشاور املاک استفاده کنن اینه که دارای پروانه یا در واقع همون جواز کسب معتبر باشن. یعنی اگر برای پروانهشون مشکلی وجود داشته باشه این دسترسی براشون ایجاد نمیشه و با خطا در هنگام ورود مواجه میشن و طبیعتاً بقیه کار رو نمیتونن ادامه بدن. دفاتر اسناد رسمی برای اینکه بتونن اون قراردادهایی که دیگران چه به طور حقیقی یعنی خودشون شخصی برای شما میخوان ارسال کنن، چه از طریق یک مشاور املاک یا در واقع یک بنگاه یا یک دلال و واسطه برای شما ارسال بشه، باید وارد سایت ویژه‌ای بشن. یعنی اون سایت کاتب و اون webkateb.ir که مشاورین املاک از طریق اون وارد میشن برای شما با یه آدرس دیگه هست که آدرس روی صفحه الان نمایش داده میشه. این آدرس رو به خاطر بسپارید، مخصوصا سران محترم در آدرسی که دارید مشاهده میکنید https و sso.notary.ir. ما میخواییم الان اینو اول ابتداعا توضیح بدیم که از طریق این سایت شما چطوری میتونید اسناد رو دریافت کنید. من برای همین آدرس سایت رو به ویژه برای شما جدا کردم، فقط مال دفاتره عرض کردم، اشخاص رو توضیحش رو دادم، مشاور املاکم دادم. شما به ویژه با این سایت سرکار دارید برای دریافت اسناد دیگران وارد این سایت میشین که حالا در ادامه میخواییم یه دور ثبت یعنی دریافت یا پذیرش اسناد رو با هم ببینیم. با این توضیح که هنوز در حال حاضر این دسترسی به صورت برخط بین این سایت و سایت یا در واقع سامانه ثبت آنی که شما برای تنظیم اسناد ازش استفاده میکنید وجود نداره. یعنی شما وارد این بستر میشید، اطلاعات رو دریافت میکنید و زمانی که بخواید در سامانه ثبت آنی اون رو استفاده کنید و منجر به تنظیم سند بشه، سلام عرض کردم، این ارتباط هنوز به صورت برخط وجود نداره و باید از اینجا اطلاعات رو استخراج کنید، در اونجا وارد کنید. ولی قرار هست که اینا با هم شبکه بشه و در واقع به یک سامانه یک پارچه برسیم. حالا موعدهای زمانی خاصی در این آیین‌نامه و در این قانون پیشبینی شده که معلوم نیست در اون موعدها اتفاق هم میفته یا به تدریج اتفاق میفته. در حال حاضر شما از این طریق میتونید متوجه بشید که آیا مشاور املاک یا یه واسطه‌ای برای شما دلالی پیشنویس ارسال کرده یا یه شخصی درخواست سند برای شما ارسال کرده یا نه. خب همینطوری که توضیحش رو خدمتتون دادم و اینجا احتمالاً روی پرده هم بله دارید میبینید، وارد سایت مربوطه میشید. بعد از اینکه وارد سایت بشید برای اولین بار ببینید ورود دفعه اول فرق میکنه با ورودهای بعدی. برای دفعه اول که میخواییم وارد بشید سردفتر محترم حتما باید ثبت نام رو انجام بده. بعد از اینکه وارد سایت شدی نام کاربری و رمز عبور، این نام کاربری و رمز عبور برای اولین بار توسط کانون سردفتران روی گوشی تلفن همراه هر سردفتری در سراسر کشور ارسال شده. یعنی اگر این رمز رو تا این لحظه نداری باید حتما تماس بگیرید با پشتیبانی کاتب در کانون سردفتران تهران، نه خراسان رضوی، ما دسترسی به هیچی نداریم، و درخواست کنید که این اسمس رمز رو برای شما بفرستد یا به هر حال بازرسال کنن به هر شکلی. یا دوستانی که احیانا جدید ابلاغ گرفته باشن ممکنه که اسمشون در سیستم ثبت نشده باشه، سیستم کانون عرض میکنن، بنابراین اینا نیاز به یه پیگیری دارن. من خیلی سوال اینجوری دارم که چرا برای ما ارسال نشده. خب دلیلش اینجاست که هنوز کانون متوجه نیست که این ابلاغ جدیده و ثبت کادر نه. این اطلاعاتی که گرفته شده مال یه تایم گذشته بوده، چندین ماه گذشته بوده. حالا من یک شنیده‌ای دارم که مثلا مال برج آبان پارسال بوده، باز حالا شنیده‌های مختلف وجود داره. به هر حال ممکنه به روز رسانی نباشه، اسمس رو باید حتما برای بار اول داشته باشید. بعد از اینکه اون رمز ورود رو بزنید، وقتی وارد این فضا شدین، اولین کاری که خواهید کرد اینه که وارد سامانه ثبت الکترونیک اسناد میشید. و اقدام به تغییر رمز میکنید. ورود به سامانه ثبت الکترونیک اسناد. یه توضیح خدمتتون بدم، سامانه ثبت الکترونیک اسناد با سامانه تنظیم اسناد ما یا ثبت آنی ما متفاوته. این یک سامانه جدیده. نام کاربری، رمز عبور که توسط اسمستون یا پیامکتون به هر حال در دسترستون قرار گرفته وارد میکنید، ورود رو میزنید. تغییر رمز عبور پیش‌فرض سامانه ثبت الکترونیک اسناد بسیار اهمیت داره. رمز عبور رو میزنید، دیگه حالا خیلی گویا هم هست، رمز جدید برای خودتون اختصاص میدید، تایید میکنید و بعد از این شما در واقع دارای دسترسی یا ثبت نام شده در این سامانه ثبت الکترونیک اسناد محسوب میشید. برای ورود به این سامانه از رمز جدیدتون استفاده میکنید، وارد میشید و میتونید اینجا کارتابل درخواستاتون رو مشاهده کنید. دقت کنید توی این فضا شما دو منوی اصلی بیشتر ندارید، یکی مشاهده کارتابل درخواستا هست و یکی دیگه عملیات یا اون در واقع فرایند پذیرش یا رد رو دارید و دیگه کاری ندارید. قرار نیست در این بستر سندی ثبت بشه، تنظیم بشه فعلا تا این لحظه، فقط برای مشاهده درخواستا هست. ببینید در این منو داره نشون میده که مثلا این دفترخانه سه درخواست داره، از طرف مشاور املاک داره یا به صورت کاتب، مرجع ارسال کننده کاتب. مثلا یه شخص حقیقی تعهدنامه‌ای میخواد تنظیم کنه، از طریق کاتب شخصی خودش دفترخونه مورد نظرش رو انتخاب کرده، مدارکش رو بارگذاری میکنه و ارسال میکنه. قراره به جایی برسیم که مراجعاتمون غیر حضوری بشه و حتی فراتر تنظیم اسنادمون غیر حضوری بشه. این اتفاق خواهد افتاد، زمان مشخصی شاید الان بگیم نداره، یعنی زمان مشخص یا بهتره بگم زمان قطعی الان نداره، ولی ما دیر یا زود به جایی خواهیم رسید که تمام فرایند تنظیم سند صفر تا صد به صورت آنلاین یا مجازی یا غیر حضوری و برخط خواهد بود و نهایتاً بحث احراز هویت ها از طریق سامانه هایی که الان بخش زیادیش مثل سنا و شاهکار و اینها کدای رمزی که میگیرید که الان باش دیگه آشنایی پیدا کردید و قسمت آخر بحث امضای الکترونیک اسناد هست که تمام افراد مجهز به امضای الکترونیک خواهند شد و دیگه چیزی به اسم امضای فیزیکی معنی نداره که شما درخواست داشته باشید مراجعه حضوری بیاد و امضا بدن. حتی در این بستر دیده شده فرایند هوش مصنوعی، یعنی مجهز بشه به ضبط صوت، ضبط تصویر. در فرایند کاتب تمام مکاتبات یا در واقع اصطلاحاً چت‌های اون شخصی که متقاضی هست با سردفتر همه ضبط رکورد میشه، اینها به عنوان مستندات سند در نظر گرفته میشه. در آینده به جایی میرسیم که سردفتری در یک اپ کاتب در گوشی تلفن همراه من و شما کفایت میکنه و میتونه منجر به تنظیم سند بشه. این توضیح کلی خدمتون عرض کردم. پس در این کارتابل درخواست ها شما مشاهده میکنید پذیرش هایی که براتون اومده و بعد وظیفه بعدی که داریم اینه که جزئیات رو بررسی کنید و بعد عملیات که الان ادامه میدیم با هم انتخاب کنید که این درخواست رو میپذیرید یا رد میکنید. با این توضیح که اشخاصی که برای شما درخواست میفرستن این دسترسی و این در واقع اطلاعات در اختیارشون قرار میگیره که این دفترخانه که داری انتخاب میکنی آیا امکان تنظیم سند رو دارد یا خیر. فعلا امکان سنجی ها از طریق اینه که در ظرفیت باشه، یعنی سقفش پر نشده باشه، فعلا معیارش اینه. اما حتما این روزها دیدید که داره بحث صلاحیت سنجی ها و بحث رتبه بندی ها داره اتفاق میفته و با سازگاری که حالا سازمان محترم در نظر گرفته دفاتر رتبه بندی میشن و خب طبیعتاً من به عنوان شخص متقاضی که میخوام سند رو ارجاع بدم ممکنه این مزیت که حالا به دفترخانه درجه یک یا رتبه برتر یا رتبه عالی به نظرم اگه اشتباه نکنم تمایل داشته باشم از اون دفترخانه کمک بگیرم برای تنظیم سندم یا اینکه از دفاتر به هر حال ردیف‌های پایین‌تر استفاده کنم. خب ادامه میدیم. اینجا توضیح داره میده که وارد جزئیات میشیم. در قسمت جزئیات شما مشاهده میکنید اطلاعاتی که براتون بارگذاری شده، مثلا وارد تب مشاور املاک شده بود و خب اون مشاور محترم اشخاص رو وارد کرده، اطلاعات رو وارد کرده و مشخصات ملک رو وارد کرده و خب در اون منوی دوستان مشاور املاک امکان بارگذاری مدارک هم هست، اسناد، پایانکار، شناسنامه، کارت ملی، هر آنچه که حالا به هر حال در اختیار داشته باشن امکان بارگذاری هست و هر آنچه که بارگذاری کنن شما دریافت میکنید. بعد از اینکه جزئیات رو بررسی فرمودید، ملاحظه کردید، این منو منوی قرارداد خرید و فروشه که ارسال شده، امکان پذیرش یا رد رو دارید. در قسمت عملیات وارد میشید، یا باید ردش کنید یا پذیرش. در قسمت اول که داره بررسی میکنه، فرض بر اینه که بخواد این درخواست رو اول ردش رو داره برای شما توضیح میده، وقتی قرار باشه از رد درخواست استفاده کنید، باید در این قسمت امکان تنظیم سند مطابق با درخواست ارائه شده وجود دارد. خب شما تصمیم گرفتید یا بررسی کردید گزینه خیر رو انتخاب کنید، بعد در ادامه میگه دلیل این که داری رد میکنی چیست. بین این دلایل شما باید انتخاب شد: عدم کفایت مدارک، ممنوع الخدمات بودن اشخاص، ممنوع المعامله بودن اشخاص، مغایرت با قوانین و بخشنامه‌های ثبتی که احتمالاً یه عنوان کلی انتخاب شده. این در خصوص رد پذیرشه، ولی اگر شما بخواید پذیرش رو قبول کنین، طبیعتاً از منوی پذیرش یا همون بله استفاده می‌کنید و بعد باید نوع اون درخواست رو تطبیق بدید با عنوانی در سامانه خودتون که در واقع عنوان درخواست رو به عنوان سند براش مشخص کنید. مثلا این بر اساس اون قرارداد که خرید و فروش بود، عنوان موبایل نامه رو براش انتخاب کرده و نهایتاً تمام. پذیرش اتفاق افتاده. بعد از این قسمت دیگه کار تمامه و هیچ کاری با این سیستم شما دیگه ندارید و اون اطلاعات و جزئیات رو باید استخراج، نمیدونم، به هر حال به یک شکلی استخراج می‌کنید و میرید در سامانه ثبت‌آنی مجدد وارد می‌کنید. ولی به اون روز خواهیم رسید که این شبکه بشه با ما و دیگه احتیاج به دوباره ورودی اطلاعات نداشته باشیم. از جمله نکته هایی که اینجا وجود داره، بحث پذیرش و رد، بحث محدودیت زمانی هست برای این کار که در آیین‌نامه دیده شد. بحث مدت 5 روز، عدد 5 روز به ویژه برای مواردی که به عنوان پیشنویس قرارداد قرار برای دفترخانه ارسال بشه، حالا در ادامه توضیح میدم فرق پیشنویس با قرارداد چی. بعد از 5 روز اگر به هر دلیلی سردفتر تاییدش نکنه، اون پیشنویس اتومات فلا اثره، بنابراین بسیار اهمیت داره. یکی از سوالات یا در واقع یکی از چالشایی که ما اینجا داریم این هست که معیار سردفتر برای پذیرش یا رد به چه شکل باشه؟ توضیح دادم خدمتتون که جزئیات رو میتونن وارد کنن، حتی مدارک رو بارگذاری کنن. قبل از این آیین‌نامه ما این سوال برامون مطرح بود که به صرف این که رفتیم داخل منوی کاتب و سامانه خودمون و جزئیات رو دیدیم، بارگذاری مدرک اتفاق افتاده بود، ما بررسی کردیم آیا امکان پذیرش رو داریم. بعد از اینکه سردفتر پذیرش سند رو در واقع کلیک کنه و تایید کنه، برای اون پیشنویس یه بار حقوقی ایجاد میشه، دارای آثار حقوقی میشه، البته در حد همون پیشنویس، چون باید منجر به سند بشه و بعد از اون آثار اصلیش و ضمانت‌های اجراش اتفاق میفته. ولی اگر شما فرض کنید که این سوال برای سردفترها بود که آیا مراجعه باید حضوری باشه یا همین کفایت میکنه، یعنی در همین سامانه که یه بررسی ابتدایی انجام شد، ما میتونیم که این پیشنویس رو تایید کنیم. الان در آیین‌نامه به صراحت گفته، ماده 10 آیین‌نامه گفته طرفین پیشنویس قرارداد مکلفن حداکثر ظرف مدت 5 روز پس از درج پیشنویس قرارداد در سامانه جهت انجام اقدامات لازم به دفتر اسناد رسمی مراجعه نماید. شاید یه مقداری بتونیم پاسخ سوال قبلیمونی که قبل از این آیین‌نامه نداشتیم، پس نیاز به مراجعهشون داریم و خب طبیعتاً کنترل مدارکشون به صورت فیزیکی، ولی در ادامه احتمالاً این سازوکارها به یه شکلی میره که ما بتونیم بستر تماماً مجازی رو داشته باشیم. پس به این مدت 5 روز، همه عرضم اینجاست که به این 5 روز خیلی دقت نظر داشته باشید که در ادامه که تفاوت بین پیشنویس و قراردادها رو با هم بررسی می‌کنیم، این 5 روز در بحث پیشنویس‌ها بسیار اهمیت پیدا می‌کنه. در رابطه با اسناد موضوع ماده 2 و در واقع در رابطه با قانون الزام، میخوام توجه شما را به یه تاریخی که همتون مطمئنم میدونید، تاریخ اجرایی شدن قانون، جلب کنم. یعنی سوم تیر ماه امسال یک تاریخ مبنا برای ما محسوب میشه. به طور کلی اسنادی که در این تاریخ و به بعد از این تاریخ صادر بشن مستحضر هستین که مشمول قانون الزام هستن، یعنی همه سازوکارهایی که این قانون دیده، چون این قانون داره میگه که یک سال پس از اجرایی شدن این قانون با این جمله شروع میشه در ابتدای قانون، ولی اسنادی که سند مالکیت کاداستر اونها در تاریخ 3/4 و به بعد اون که الان اینجور که من آمار دارم میشه در حدود 3.5 میلیون سند صادر شده، دیگه عدداش کوچیک نیست و هر ماه داره به تعدادش اضافه میشه، اینها دیگه مشمول این قانون هستن. و هر ملکی که مورد معامله اموال غیر منقول، من حالا دیروز این جلسه رو برای مشاورین املاک داشتم، میگفتن ماشینا رو چیکار کنیم، نه قانون مال اموال غیر منقول، هر ملکی که سندش از این تاریخ به بعد باشه شما باید سازوکار این قانون براش اجرا کنید، و از مهمترین سازوکارهای این قانون مشاورین املاک و اشخاص حق ثبت قرارداد رو ندارن، حق ثبت پیشنویس قرارداد رو دارن، یعنی الزاماً باید پیشنویس تنظیم شده ارجاع بشه به یه دفترخانه و دفترخانه در واقع اقدام به ثبت اون قرارداد بکنه. این اولین و مهمترین نکتهش. ولی برای اسنادی که قبل از این تاریخ هستن باز دو گروه اینجا در نظر داشته باشید. املاکی که اینجوری بگم بهتره، املاکی که دارای سند هستن ولی سندشون قبل از این تاریخه، یا املاکی که فاقد سند هستن، این دوتا رو هم باید از هم تمیز بدید. سوالی که شاید این روزها خیلی از شما بپرسه، املاک قولنامه‌ای فعلا جایگاهی در کاتب ندارن. کاتب در محوریت سند طراحی شده، یعنی باید یه سندی وارد بشه برای بحث ورود اطلاعاتش. املاکی که دارای سندن ولی تاریخ صدور سندشون قبل از تاریخ 3/4 هست، اصطلاحا میگن اسناد خارج از شمول قانون الزام و در کاتب ثبت میشن و نیازی به دفتر اسناد رسمی هم ندارن، یعنی اختیار دارن که به دفترخانه مراجعه بکنن برای ثبتش یا نکنن، که خب طبیعتاً به خاطر بار هزینه هاش وقتی کم کم سازوکار خودش رو پیدا کنه قانون و به اصطلاح مشاوران املاک هم به هر حال بتونن اون قراردادها رو به نحو احسن تنظیم کنن، دیگه بس فعلا اختیاریه، عرض کردم فعلا در این زمانی که داریم با هم صحبت میکنیم. پس اگه از شما میپرسن برای اسناد 3/4 و راهی به غیر از این که به یک دفترخانه ارجاع بشه دیگه ندارن. این از این مهمترین نکتهش که به این مرز توجه بکنیم. و اسنادی که قولنامه‌ای هستن فعلا کماف سابق مشاورین املاک اقدام خواهن کرد. من دیروز تو جلسه که بودم آقای دکتر شفیعی اعلام کردن که صراحتن که اسناد قولنامه‌ای رو همچنان همینطور عادی هم میزنید بنویسید، چون کاتب بر مبنای سند هست، ولی اگر سند داره باید بیاین تو کاتب و بریم در تب خارج از شمول قانون الزام ثبت کاتب بکنیم. این یک نکته مهم که باید حتما میدونم اطلاع داشتید ولی تکرارش ضروری بود. و بعد برمیگردیم روی موضوع اصلی جلسه ما، اسناد موضوع ماده 2 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول. ماده 2 اینگونه تحریر شده: دفاتر اسناد رسمی مکلفند به درخواست طرفین معامله اسناد مربوط به قراردادهای خصوصی اشخاص در خصوص اموال غیر منقول از قبیل تعهد به بیع، قولنامه، مباینامه و امثال آن را تنظیم و ثبت نمایند. پس ما تکلیف داریم، در این صورت باید مبلغ دقیق ثمن مورد توافق طرفین و همچنین شروط مورد نظر آنها، اما از پیشبینی اقساط ثمن، زمان پرداخت، پیشبینی انحلال و فسخ یا اسقاط آن با رعایت مقررات مربوط در سند درج گردد. مأخذ محاسبه عوارض و وجوه قانونی از قبیل حق و ثبت، حق و تحریر و هزینه دادرسی قراردادهای مذکور تابع حکم مندرج در تفسیری 3 ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی 1194 ارزش معاملاتی می باشد. این ماده دو بخش داره. قسمت بالا داره اسنادی رو که ما به حال به نحوی به ضمن این قانون دسترسی جدید پیدا کردیم به معرفی میکنه و در ادامه داره نحوه وصول هزینه هاشو توضیح میده. ببینید توی این ماده ما تعهد به بیع میبینیم، چیز غریبی نیست، قبلا هم دفاتر اسناد رسمی تعهد به بیع تنظیم میکردن. بحث قولنامه برای ما واژه جدیدی هست و بحث مباینامه. خدمتتون عرض کنم که مباینامه از تاریخی که این قانون الزامی شد برای مدت بسیار کوتاهی، شاید قریب یک ماه نشد، که در سامانه امکان تنظیم موبایل‌نامه ایجاد شده بود و ما میتونستیم اقدام به ثبت موبایل‌نامه کنیم. من خودم یک موبایل‌نامه تنظیم کردم. شاید هم فکر میکنم تنها موبایل‌نامه مشهد شد، چون بلافاصله بعد از اون یکی دو روز بعد از روی سامانه ها حذف شد. یعنی شما اراده هم میکردی تبش وجود نداشت که استفاده کنید. اینجا رو میخوام خدمتتون عرض کنم که بین تعهد به بیل و قولنامه از لحاظ حقوقی تفاوت زیادی وجود نداره. هر دو وعده به بیل هستن، هر دو قول و قراری هستن که قرار طرفین با هم دیگه بذارن، که به شرطی که این مفاد و این شرایطی رو که ما در نظر داریم ایفای تعهدات اتفاق بیفته، اقدام به انتقال خواهیم کرد. آنچه که اینجا اختلاف حقوقی وجود داشت و منجر شد که نتیجه این اختلاف حذف موبایل‌نامه، علارغم که در قانون هست ولی دفترخانه عملا دیگه موبایل‌نامه نمیتونه تنظیم کنه، بحث حقوقی بین قول‌نامه و موبایل‌نامه بود. که خب شما بهتر از من مستحضر هستید که موبایل‌نامه در واقع همون بینامه و بی اتفاق افتاده. دیگه قرار نیست وعده‌ای بدیم در واقع از ذم قانونگذار، از ذم مراجع قضایی به اتفاق افتاده و نقل مالکیت اتفاق افتاده. حالا اون مسائل و تعهدات ضمانت اجرای خودش رو خواهد داشت و ربطی اثبات وقوع بی در دادگاه ها می گرفتن ربطی نداره که ما بیایم در رابطه با اینی که حالا این خریدار در واقع دیگه مالک عادی محسوب میشه یا نه ورود کنیم. ولی ما تو دفترخونه ها اینا در واقع مطلوبمون نبود، چون سندی داریم به اسم انتقال قطعی غیر منقول، دیگه ما اون رو به رسمیت میشناسیم برای نقل مالکیت. شرایطی ایجاد شد که اختلاف نظر بین سازمان و مسئولین ما و شاید مراجع قضایی و دایره حقوقی مجلس اتفاق افتاد که خب چرا مردم یک بار بیان در واقع موبایل‌نامه حالا از طریق کاتب تنظیم کنن، یک بار بیان موبایل‌نامه محضری و یک بار برن انتقال قطعی غیر منقول و سه بار هزینه کنن؟ نهایتاً چون ما قائل هستیم که انتقال قطعی غیر منقول تابع تشریفات هست و باید اون سازوکاری که در قوانین ثبتی درش دیده شده اجرا بشه، موبایل‌نامه اگر قرار اینجوری تفسیر بشه که نقل مالکیت حذف شد و برای ما فقط قول‌نامه باقی موند. همه عرضم اینجاست که دقت داشته باشید تنظیم اسناد بر اساس اراده طرفینه، در این شکی ندارید. اگر بخوایم واقعا اراده طرفینم بررسی کنیم، اگر از یه فروشنده بپرسید که اراده شما از تنظیم این سند چیه، یقین بدانید که پاسخ اینه که اگر چک آخر من پاس شد میام انتقال انجام میدم. این ادبیاتی که برای شما حتما آشناست و منظورش نیست این لحظه که امضا کردم دیگه من مالک نباشم، خودشو همچنان مالک میدونه تا آخرین وجه چکش رو بتونه دریافت کنه و بعد از اون حاضره که نقل مالکیت اتفاق بیفته. اگر اراده خریدار رو جستجو کنید، این جزء چالش های ماستا، این انتقال تجارب همینجاست که من چون تجربه کردم و واقعا کار سخت میشه برای ما. وقتی به خریدار بگی که ارادت چیه، ما میخواییم تابع اراده طرفین باشیم دیگه. ایشون میگه که من همین الان که اینو امضا کردم بتونم چند دقیقه بعد دوباره انتقال بدم به یه شخص دیگه این مورد، این ملک رو معامله کنم و بتونم وش از نفر بعد. پس ما با یک اختلاف در اراده افراد در عرف واقعا و عملا مواجه هستیم. تا دیروز مشاورین املاک که یک موبایل‌نامه می‌نوشتن، شاید لحظاتی ساعتی بعد از نوشتن موبایل‌نامه اول، موبایل‌نامه بعدی رو روی موبایل‌نامه قبلی می‌نوشتن و انتقال انجام می‌شد. ولی در دفترخانه همچین اتفاقی نخواهد افتاد. ما وقتی قول‌نامه تنظیم می‌کنیم، یه سازوکاری تعریف میشه براش که در واقع نمیتونیم بلافاصله بعد از اون تا تعیین تکلیف قول‌نامه اتفاق نیفتاده، نمیتونیم قول‌نامه بعدی رو با طرف دوم قرارداد قبلی، دقت کنین توی قولنامه نمیگه فروشنده و خریدار، اگه اونایی که تنظیم کردن آره ملاحظه فرمودن، طرف اول طرف دوم، یعنی واژه فروشنده و خریدار به این دو طرف اطلاق نمیشه. مورد توافق نمیگه، مورد معامله، مورد توافق و شرایط داره تاکید میکنه. در تعهد به بیع همیشه داره تاکید میکنه که هنوز نه فروشندهی در کار نه خریداری، فقط توافقات به این شکل بینشون منعقد شده و نتیجه این سندم محدودیتی میشه در دفتر املاک. من زمانی که اولین سند رو زدم خیلی نگران بودیم و نمیدونستیم که قرار دفتر املاک در خلاصه معامله چه چیزی رو درج کنه، آیا نقل مالکیت اتفاق خواهد افتاد یا نه، که بعد از تنظیم این سند گزارش دادیم که نتیجه این کار شد ایجاد محدودیت، مثل شبیه سند رهنی که ما میزنیم که نقل مالکیت اتفاق نمیفته ولی یه محدودیتی برای اون مورد ملک مورد نظر در دفتر املاک ثبت میشه. تذکر میده، بله، میگه که به زینف این تذکر داده شود که در مالک دولت کسی رو به عنوان مالک میشناسه که در دفتر املاک نام اون ثبت شده باشد. بله، ماده 22 رو داره تذکر میده. دلیلش هم اینجاست که داره تذکر میده که شما هنوز مالک محسوب نمیشی و هنوز کماکان سند به نام طرف اول قرارداد باقی مونده. پس دقت کنید که قولنامه در واقع اراده شاید طرف دوم نیست و بعد ممکنه از شما توقع کنه که قولنامه منو محضری نوشتی، محکم نوشتی، دوباره میخوام قولنامه بعدی رو بنویسم و بیاین مدارک رو تقدیم شما کنیم و زحمت خودتون که شما بلدین قولنامه رو بنویسید. اینو باید دقت داشته باشی. مطلب دیگه راجع به بحث محاسبه هزینه ها، حق و صرف، حق و تحریر، حالا هزینه دادرسی که خب به ما ارتباطی پیدا نمی‌کنه. ببینید مشمول حکم مندرج در تفسیر 3 ماده 64. شما بهتر از من میدونید یعنی 14% ارزش معاملاتی. اتفاقی که الان خیلی به ندرت ولی اخبارشو داریم اتفاق افتاده، یک گاهن دفاتر محترم دارن ثمن واقعی معامله یا قرارداد یا مورد توافق رو مبنای محاسبه قرار میدن، یعنی اون ارزش به هر حال تقریبا این روزها قابل توجه چند میلیارد رو اون رو مبنا قرار دادن و بر اساس این بردن تو جدول و وقتی که رفت جدول اعداد خیلی نمیدونم حالا عجیب غریب شبیه اعداد رهنی مطالبه کردن، وصول کردن که حالا من یه اخباری شنیدم که اینجا خب چون ضبط رکورد میشه نمیگم، ولی خب این اتفاق بدیه. ارزش معاملاتی یا در واقع همون ارزش منطقی، یعنی مبنای محاسبش شبیه اسناد قطعی غیر منقول ما هست. سوالی که دیروز مشاورین محترم املاک از من میپرسیدن که خانم این قراردادی که شما تنظیم میکنید، شما که هزینهاتون 10 برابر ماست، خیلی زیاد میگیدین، 100 و چند میلیون دفترخانه اعلام کرده هزینه سند. خب اون دفترخانه، اون سردفتر محترم خودش اطلاع نداره که بابا ارزش منطقی رو باید ملاک عمل قرار بده. اون هم 14% ارزش منطقی. چالش ما کجاست؟ حق و صرف رو که ما باور داریم، 90% رو که باور داریم و عادت داریم، ولی حق و تحریر به هر دلیلی در ماده 2 قانون الزام به صراحت ازش یاد شده. اگه خاطر همکاران عزیز باشه، ما در ابتدا هم که این حکم تفسیر 3 آمد، از اون روزگاری که 96% فکر میکنم اگه اشتباه نکنم شروع شد، 85% و هر سال شاهد کاهشش هستیم، ما خیلی مجادله داشتیم یا در واقع دفاع میکردیم که مشمول حق و تحریر نیست و مشمول حقوق دولتی هست و با این توضیح که حق و تحریر به هر حال مستثناست و حق دولتی نیست و حق دفترخانه یا سردفتر هست، به این عنوان ما حق و تحریر رو مجزا کردیم از اون ماجرایی که در اتفاقی ممکن بود برای اسناد قطعی غیر منقولمون بیفته. در موضوع ماده 2 قانون الزام حق و تحریر به صراحت آورده شده. بنابراین تا این لحظه که هنوز با این سامانه‌ای که به روز رسانی نشده طرف هستیم، دقت کنید اگر قرار باشه رسیدگی بشید مشمول 14% خواهید بود، یعنی ارزش منطقی در 14% ضرب می‌کنید، اعمال میشه 14% و اون عدد رو می‌برید در جوائز. من این تذکری که در بخشنامه حق و تحریر هست که حتما ممکنه سوال شما باشه من هم دیدم، قرار این سازوکار به حمایت از ما در سامانه طراحی بشه، ولی الان همه سامانه طراحی نشده. بنابراین اگر الان دارین ثبت قرارداد میکنین حتما این نگاه قانونگذار رو رعایت بفرمایید که حداقل دچار چالش نشید و ممکنه هم هست خب با این سیاست باشه که بحث حمایتی باشه دیگه، یه بحث حمایتی، چون قرار سند قطعیش هم انشاءالله بزنیم خودمون، بنابراین یه بحث حمایتی هم ممکنه دیده شده باشه، ولی در هر صورت به خاطر حفظ حقوق دفاتر اسناد رسمی این تفسیر در جدول وجود داره و انشاءالله در سامانه هم اعمال خواهد شد. این هم مطلب دیگه که خیلی لازم بود در خصوص نحوه محاسبه هزینه ها بگیم، در خصوص ایجاد محدودیت خدمتون عرض کردم. ببینید از استعلامات، یعنی تنها استعلام اجباری این نوع اسناد، اسناد مشمول قانون، موضوع ماده 3 عرض کردم، تاریخ 3/4 به بعد استعلام ثبته، یعنی شما باید حتما استعلام ثبت رو بگیرید و بعد استعلام رو درگیر در سند بکنید. دلیلش چیه؟ شما استاد هستید که باید خلاصه معاملش ارسال بشه و اون محدودیت در دفتر املاک ثبت بشه و اون ضمانت اجرایی که خریدار دنبالش هست و شخص دوم در انتظارش هست اینه که به هر حال اسمش جایی ثبت بشه و حقوقش محفوظ بمونه. این رو هم فراموش نکنید چون مطالب هنوز زیاده. من ببخشید یه مقدار با سرعت دارم میرم و سوال آخر جلسه است. آره عذرخواهی میکنم، هیچ سوالی الان پاسخ نمیدیم که شاید سوالات شما پاسخ گرفته بشه در ادامه بحثایی که مطرح میشه. بعد در خدمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام دارم خدمت حضار محترم. تقدیر و تشکر میکنم از خانم محمدی پناه، مطالب جامعی رو خدمتون ارائه دادن. بنده در ادامه در خدمت شما هستم. مطالبی رو که آماده کردم برای این جلسه، الان صدا خوب هستش، در سه قسمت خدمتون تقدیم میکنم. قسمت اول نحوه پذیرش اسناد مرتبط با قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموالات غیر منقول. من از چهار یا نموداری رو استفاده کردم که در فضای مجازی احتمالاً شما خودتونم مشاهده کردید. این چهار تا من بررسی کردم با قانون و آیین‌نامه‌ای که صادر شد، پوشش میده به درستی این چهار و به صورت خلاصه‌وار این چهار تهیه شده. قسمت دوم چالش‌های موجود در قانون الزام به ثبت رسمی معاملات و در حوزه سردفتری، و قسمت سوم هم انشاءالله پرسش و پاسخ و من در خدمتتون هست. خب قبل از اینی که وارد قسمت اول بشم، حسب تجربه حالا این چندین ماهی که اسنادی تنظیم شد، قرنامه ها، مشکلاتی که حادث شد، برادرانه بهتون توصیه میکنم این قانون رو حتما کامل مطالعه کنید، آیین‌نامه‌اش رو کامل مطالعه کنید. این قانون یک نوآوری جدیدی هستش، یک اتفاق جدید، یک تأسیس جدیدی اتفاق افتاده. روانشناسی جامعه رو در نظر بگیرید. مردم حالا بیش از 100 سالی که دارن قولنامه‌ها رو به همون سبک و سیاق خودشون می‌نوشتن. قراره حالا توضیح میدم در مراجعه مستقیم به دفاتر شما قولنامه تنظیم کنید. مثالی بزنم، من قولنامه تنظیم شد، از زمانی که ما قولنامه رو مستقیما تنظیم کردیم، یعنی پیشنویس قراردادی نبود، ارباب رجوع زنگ میزنه آقا تحویل ملک من چی شد، آقا انباری من این نیستش. یعنی تفکر و ذهنیت مردم شما رو به عنوان یک واسطه میشناسه. اینجا به شما مکررن تماس خواهند گرفت، شاید بحث کنن در زمان تنظیم قولنامه، و باید یک انرژی مضاعفی بذارید برای تنظیم قولنامه. خیلی تبعات سنگینی داره، من خدمتون عرض میکنم، آثار حقوقی فراوانی داره، احتمال درگیری های شخص سردفتر پس از تنظیم قولنامه به شدت زیاد هستش. خیلی مراقب باشید، یعنی خیلی خیلی مراقب باشید. آره حالا ما قسمت خوبه شد برای شما گفتم، ما می‌نیسیم به قانون الزام. 15 ماده داره خودش، 28 تبصره داره این قانون، 14 آیین نامه قراره تصویب بشه. این 14 آیین نامه، اولین آیین نامه‌اش در مهر ماه 1403 صادر شد با 29 ماده. اگه قرار باشه این 14 ماده به همین منوال تصفیب بشه، یک قانون بسیار سنگینه، یعنی شاید در دانشگاه رشته حقوق احتیاج باشه چند ترم فقط تدریس بشه. وکلای محترم دادگاه ها رویه های قضایی نامشخص، دادخواست ها قاعدتا مرتبط با اموال غیر منقول تغییر خواهد کرد. حالا در ادامه خدمتون عرض خواهم کرد. و چالش های زیادی داره، حالا انشاءالله در قسمت دوم سخنانم این چالش ها رو با هم بررسی میکنیم. روش حالا ثبت معاملاتشون یا نحوه پذیرششون در این چارت من خدمتتون توضیح میدم. نگاه کنید، قبل از این که البته حالا توضیح بدم، اجازه بدید من چند تا اصطلاح رو براتون تعریف کنم. در قانون الزام و آیین‌نامه موضوعی ماده 3 قانون الزام ما با دو تا اصطلاح سر و کار داریم به نام پیشنویس قرارداد و قراردادهای یکسان. پیشنویس قرارداد همونطور که همکار محترممون خانم محمدی پناه توضیح دادن، صرفاً باید توسط دلال و مشاور املاک تنظیم بشه. یعنی پیشنویس توسط کسی دیگری امکان تنظیم وجود نداره. قرارداد یکسان چیه؟ اولش این توضیح رو من بهتون بدم. امکان تنظیم قرارداد یکسان در حال حاضر وجود نداره. یعنی قرارداد یکسان در سامانه کاتب اشخاص یا مشاورین املاک فعلا بارگذاری نشده، عملیاتی نشده. قرارداد یکسان چی هستش؟ قرارداد یکسان قراردادهای تیپی هستش که قابلیت کاهش یا افزایش شرایط متون حقوقی را ندارد. همونطور که خانم محمدی پناه عنوان کردن، این قراردادها قراره که مثلا اشخاص در خانه یک معامله‌ای را انجام بدن از طریق سامانه کاتبشون، احراز هویتشون هم از طریق هوش مصنوعی اتفاق بیفته و به عرضتون برسونم پس از اینکه قرارداد یکسانشون تنظیم شد، در فرجه 3 ماهه مراجعه کنم به دفترخونه و سردفتر اینجا چه کاری باید انجام بده؟ طبق آیین‌نامه موضوع ماده 3 صرفاً فقط احراز میکنه شرایط صحت معامله رو و تایید میکنه خلاصه معاملهش، ارسال میشه اداره ثبت. یعنی قرار نیست سندی شما به عنوان قطعی غیر منقول تنظیم کنید. آن چیزی که نگرانی هایی بود برای سران دفاتر اسناد رسمی منباب این قضیه که ما به مرور حذف خواهیم شد اینجا هستش. یعنی مردم خودشون معامله را انجام بدن، استعلامات به صورت آنی انجام بشه، حتی در پرداختشم پرداخت توسط حساب امن اتفاق بیفته. حساب امن مثل حساب وکالتی، حالا مشابه شده دارم میگم خدمتون، حساب وکالتی خودرو که میخواین ثبت نام کنی، یه پولی رو شما میارین در یه حسابی رو میذارید، این مسدود میشه تا نتایج قرعه کشی بیاد. این حساب امن و پرداخت ها و شرایط همه توسط خود سامانه هست، فقط فیلد معامل متعامل و برزتون برسونم مورد معامله سمن و نحوه پرداخت. شما فقط قرارداد را تایید خواهید نمود، چیزی به نام قطعی غیر منقول تنظیم نمی کنید. فعلا این قراردادهای یکسان هنوز بارگذاری نشده، قراره که از طرف معاونت حقوقی قوه قضاییه اینها تهیه بشه و به مرور زمان به این سامانه اضافه بشه. البته در آیین‌نامه‌ای که صادر شد در برخی از موارد امکان تنظیم قراردادهای یکسان یا متحد الشکل نیست. موارد آن موقعی هستش که معامله توسط نماینده اتفاق میفته، وکیل، وصی یا قیم. معاملاتی که غیر معوض است، یعنی عوضی ندارد، رایگان قراره. به طور مثال هبه بخواد باشه یا صلح رایگان یا مجانی باشه یا آریه باشه، اینها الزاماً باید بیان در دفترخانه سندشون رو تنظیم بفرمایند. و یه حالت دیگه هم نمیشود ملک در بازداشت باشه. همین الان هم ما ملک در بازداشت رو احتمالاً بله انتقالات اجرایی هستش، چون ماده 56 و 57 قانون اجرای احکام مدنی به ما اجازه نقل انتقال نمیدهد مگر اینکه زینف بازداشت رضایت داشته باشه یا اون مقام بازداشت کننده اجازه انتقال یا رفع بازداشت رو بده، ببخشید، و این کار اتفاق بیفته. خب پس من صحبت رو در مورد قراردادهای یکسان انجام نمیدم، همونجور که در چارت هم ملاحظه می‌فرمایید، هم توسط دلالان یا مشاورین املاک هم توسط خود طرفین میشه این قراردادهای یکسان تنظیم بشه. خب ما میایم موضوع بیشتر حالا مبتلابه دفاتر پیشنویس قرارداد هست که توسط املاک به ما ارجاع میشه. پیشنویس قرارداد وقتی ارجاع میشه، حالا اگر دوستان و همکاران تنظیم کرده باشن میدونن، یعنی بهشون پیشنویس ارجاع شده باشه، وقتی پیشنویس ارسال میشه ظرف 5 روز طبق آیین نامه باید مراجعه بکنن طرفین به دفتر اسناد رسمی. خانم محمدی پناه به صورت خیلی کوتاه اشاره کردند معیار تایید شخص سردفتر چی هستش. اینجا نگاه کنید، طبق قانون ظرف 5 روز، یعنی از زمانی که پیشنویس رو در سامانه کاتب املاک طرفین امضا کردن اون املاکی تاییدش کرد، ظرف 5 روز هر یک از طرفین یا حتی خود املاک میتواند این پیشنویس رو ملغا کنه، یعنی بلا اثرش کنه. خب نتیجتاً اگر پیشنویسی به شما ارجاع شد، حتماً دوباره من تأکید میکنم حتماً حضور طرفین رو بخواید، چون امکان داره فرض مثال آقای املاکی به شما تماس بگیره بگه آقای سردفتر این پیشنویس رو تایید کن، اینم مدارک خدمتون من بیارم. اگر شما تایید کنید، چون برای یک از همکاران پیش اومده این قضیه رو بهتون میگم، میتونه فروشنده یا خریدار حسب مورد بر علیه شما یک شکایتی رو مطرح کنه و میبرین که برابر قانون من تا 5 روز میتونستم مراجعه نکنم و این پیشنویس از سامانه حذف میشود، به صورت ضمنی میخوام این قرارداد لغو بشود، شما قرارداد رو تایید کردید. خب به چه استنادی تایید کردید شما؟ مگه من حضور پیدا کردم در دفتر خونه؟ مگر من به شما مدارکی ارائه دادم؟ خب شما اینجا با یک چالشی مواجه خواهید شد که قاعدتاً باید بازرسی تشریف ببرید، در دادگاه اگر دعوا مطرح بشه به دادگاه مراجعه کنید. پس معیار عینی شما حضور طرفین و ارائه مدارک لازم در ماده 13، در ماده 13 آیین‌نامه‌ای که اولین آیین‌نامه‌ای که صادر شده در ماده 12 و 13 مقنن اینو وضع کرده، پیشنویس قرارداد پس از درج در سامانه. نگاه کنید، سامانه منظور سامانه ثبت الکترونیک اسناد هست، نه سامانه ثبت آنی، همین سامانه کاتب. خب ما امکان درج در سامانه که نداریم، چون قراره در آینده نزدیک این دوتا یا با هم تلفیق بشن یا لینک بشن به هم دیگه. الان امکان درج در سامانه کاتب نداریم، باید در سامانه ثبت آنی این قرارداد تنظیم بشود. خب اینجا داره مقنن میگه پس از ثبت در سامانه توسط سردفتر واجد آثار حقوقی قرارداد است. دوباره در ماده 13 داره تاکید میکنه پیشنویس قرارداد قبل از ثبت در سامانه توسط سردفتر فاقد آثار حقوقی قرارداد است. خب آثار حقوقی قرارداد همه شما بزرگواران مطلع هستید، مستظر هستید، آثار حقوقی قرارداد مهمترینش ایجاد تعهد و التزام است. مثلا آثار حقوقی بی تملیک هستش، مشتری مالک ثمن میشه، فروشنده مالک ثمن میشه و مشتری مالک مبی خواهد شد. خب وقتی ما این رو در سامانه ثبت آنی این قولنامه رو ثبتش نکنیم، قاعدتاً و اصولاً طبق این ماده قانونی اون شخص نمیتواند مستقیماً التزام طرف مقابل رو بخواد. در این چارتی که خدمتتون ارائه دادم، بذارید من برگردم به چارت، در این چارت قسمت تنظیم پیشنویس سمت راست چارت مراجعه طرفین به دفتر اسناد رسمی ظرف مدت 5 روز. دو تا زیر شاخه میشه، یکی تنظیم سند قطعی غیر منقول، تنظیم قولنامه. یعنی این امکان هم فراهم هستش که پیشنویس شما تایید کنید، حالا به دلایل مالی طرفین بگن آقا ما قولنامه نمیخوایم تنظیم کنیم، استعلامات آقای سردفتر بنویس، ما میریم استعلاما رو میگیریم، جوابش که اومد در فلان تاریخ ما میایم دفترخونه سند رو امضا میکنیم. خب این چه عواقبی دارد؟ عواقبش اینجا هستش که اگر فروشنده نیومد در حدود مقرر، اگر خریدار سمن رو نداد طبق قرار داد، خب اینجا طرفی که متضرر هستش نمیتونه از آثار حقوقی این استفاده کنه، چون قانونگذار اینو به صراحت در دو ماده تاکید کرده، مجبور اول الزام بکنه طرف مقابل رو به ثبت رسمی پیشنویس قرار دادش، بعد حالا اگر دادگاه قبول بکنه همراه با اون الزام به تنظیم سند قطعیش هم بخواد. شاید شما یه سردفتر هم طرف مقابل قرار بگیرید. خب منظور من از بیان این صحبت این استش که حتما تفهیم کنید آقای ارباب رجوع، اگر شما هزینه قرنامه برای شما یک هزینه زیادی متصوره، شما این تضمیناتی که قانونگذار میخواد از شما جنبه حمایتی داشته باشه ندارد و شما میخواید قرنامهی تنظیم شده، شما فکر میکنید همون پیشنویس کفایت میکنه و درگیر دادگاه اقامه دعوی اطاله های دادرسی و اما اگرهای زیادی خواهید شد. این حتما تفهیم کنید بر باب رجوع. حالا تنظیم فرض مثال شما تنظیم قولنامه رو انجام دادید، قولنامه هم الان اگر بخواید تنظیم کنید یک متن به صورت پیش‌فرض در سامانه برای همه سران محترم دفاتر اسناد رسمی بارگذاری شده، قولنامه خب باید حتما با پیشنویسی که صادر شده، میخواین اگر بر اساس پیشنویس این قولنامه رو تنظیم کنیم مطابقت داشته باشه. اگر پیشنویس شما یک چیزی باشه، قولنامه شما به یک حالت دیگری باشه، مخصوصا در بحث زمانبندیش، مثلا در پیشنویس گفتن در فلان تاریخ ما ملک رو تحویل بدیم، حالا اومدن گفتن آقای سردفتر، البته من میگم آقای سردفتر جسارت به همکاران خانوممون نشین، از زمان قدیم در بخشنامه ها خطاب میکنن آقای سردفتر تو ذهن ما هست. اگر میخواید تغییری در پیشنویس بدید و قولنامتون به یک صورت دیگری باشه، حتما این درخواست رو بگیرید از اشخاص و طرفین سند. شما قولنامه رو که تنظیم بکنید میتونید حق فسخ بذارید، چون سوال از من زیاد پرسیدن، حق فسخ شما قاعدتاً خیار شرط تخلف از شرط هستش، خیار تخلف از شرط هستش یعنی خیار اشتراط هستش، یعنی مشروط به عدم پرداخت ثمن، عدم پرداخت کارسازی فلان چک احتمالاً خواهد بود. خب اینها نگاه کنید ماهیتاً شما در مقامی نیستید که بیاید بررسی کنید که آره پس این چک گواهی عدم پرداختش صادر شد، من قرارداد را فسخ کنم. فسخ قرارداد وقتی انجام بشه پرداختی حتما صورت گرفته، طرف مقابل مدعی شما خواهد شد، استرداد عوضین، اینها رو به نظر باید شما به مراجع قضایی راهنماییشون کنید. در خصوص تحویل البته یا تنظیم سند رسمی، یعنی تنظیم سند قطعیش، البته شما میتونید قبض اقساطی صادر کنید، وجه التزام بذارید، وجه التزام شما اگر شروع و انتها داشته باشد قابلیت صدور اجرایی دارد از طریق اجرای ثبت، ولی اگر انتهایی نداشته باشه اجرای ثبت، این دستور درخواست صدور اجرایی شما رو قاعدتا رد خواهد کرد. اینم حالا منباب یک تجربه خدمتتون عرض کنم. ما فرض میگیریم قولنامه رو شما، قولنامه‌ای که شما راستی می‌خواید تنظیم کنید، اوصاف کامل مورد معامله رو بنویسید. نمونه‌های فراوانی الان در فضای مجازی داره منتشر میشه. یک موضوعی که حالا من نگاه کنید، معمولا مردم چک ضمانت میخوان، چک ضمانت انجام تعهدات فروشنده یا خریدار. شما خودتون رو درگیر تحویل چک نکنید. چرا میگم؟ اگر چک شما، مثلا فرض مثال دارم میگم، یک چک ضمانت اینا بین همدیگه رد و بدل کردن، اگر پیشنویس قرارداد باشه قاعدتا خود بنگا اینا رو مدیریت میکنه، ولی اگر مستقیما بخوام قولنامه رو شما تنظیم کنید، این چک تضمین ایفای تعهدات مخصوصا فروشنده، اگر شما به طرف مقابل بدید، از شما شکایت خیانت در امانت خواهد شد. برای یکی دیگر از همکار ما اتفاق افتاد. درگیری های زیادی داره تنظیم قولنامه. سعی کنید تنظیم قولنامه رو با یک اشراف کامل صورت بده. و به عرضتون برسونم که حالا فرض میکنیم ما قولنامه تنظیم شد، افراد به تعهدات خودشون عمل کردن، ما میخواییم تنظیم سند قطعی رو انجام بدیم برابر همین چارتی که خدمتون عرض کردم. همونطور که خانم محمدی پناه خدمتون عرض کرد، قولنامه وقتی شما تنظیم میکنید استعلام ثبت میگیرید و این استعلام ثبت منجر به ایجاد محدودیت در دفتر املاک خواهد شد. خب ما میخواییم حالا سند قطعی تنظیم کنیم. اگر اولا اون استعلامی که شما برای قولنامه گرفتید دیگه نمیتونید استفاده کنید، باید یک استعلام پیرو بزنید. در استعلام پیرو شما محدودیت تذکر داده خواهد شد. خب حالا ما چیکار کنیم با این محدودیت؟ کاری نداشته باشیم با این محدودیت، بریم سند قطعیمون رو تنظیم کنیم. خیر. چرا؟ چون اولین قطعی غیر منقولی که بر اساس قولنامه تنظیم شد در همین شهر مشهد ما رفت اداره ثبت، اداره ثبت سند صادر نمی‌کنه، میگه آقا باید رفت محدودیت کنی. میگیم آقا تعهدش رو انجام دادن. میگه نه، ما سامانمون طوری هستش که باید یک مستند قانونی داشته باشیم برای رفع محدودیت. خب ناچارن شما پس قاعدتا باید ثبت رفت محدودیت قولنامه رو در سامانه CPMS اجرا کنید، اقرارنامه تنظیم کنید. من دیدم در برخی از گروه‌ها بزرگواران راهنمایی کردن فسخ بزنیم. همکاران گرامی، فسخ اشتباه هستش. شما وقتی پیشنویس رو فسخ میکنید، میایید سند قطعی تنظیم میکنید، فرض بگیرید سند قطعی رو تنظیم کردید، رفت سند مالکیت خریدار صادر شد، دو سال بعد یک مشکل ایجاد میشه. فرض مثال این مستحق للغیر در میاد، آقا میگن این جزء اراضی فرض مثال ملی بوده، این یه قولنامه میاد این سند رو باطل میکنه. خب آن شخصی که متضرر شده به چه چیزی میخواد استناد کنه؟ به پیشنویس قراردادی رو میخواد استناد کنه که شما فسخش کردید؟ میخواد به قراردادی، به قولنامه استناد کنه که شما فسخش کردید؟ خب این تبعات و آثار حقوقی سنگینی برای شما خواهد داشت. بهترین البته قراره که به مرور زمان این مشکلات به سازمان ثبت اطلاع داده شده، سازمان ثبت بلافاصله که شما سند قطعی رو تنظیم کنید و اون قرارداد قولنامه، اون قولنامه‌تون رو به عنوان لینک اونجا قرار بدید، رفع محدودیت انجام میشه. ولی فعلا این گونه نیست. بهترین سندی که پیشنهاد میشه برای شما این هستش که اقراری تنظیم کنید یا در سایر اسناد مبنی بر ایفای تعهد بنویسید پیرو سند قولنامه شماره فلان تنظیمی این دفترخانه و با عنایت به تنظیم سند قطعی غیر منقول به شناسه و رمز تصدیق قولنامه تعهدات موصوف یا مندرج در قولنامه انجام و متحدین ایفای تعهد نمود. این با خود ماده قانون مدنی سازگاره، یکی از اسباب سقوط تعهدات ایفای تعهدات هستش و اگر فردای روزگار به مشکلی بخورن، خب میگید تعهدات انجام شده، من اون ضمانت‌های اجرایش که از بین نبردم، من اون مستقل القی در آمدم یا زمان درک رو که از بین نبردم و دوچار مشکلات نخواهید شد. اگر مردم، حالا ما میریم، من خواهشم این هستش که سوالاتتون رو یادداشت کنید چون سوالات احتمالاً خیلی زیاد هستش. من قراردادهای یکسان رو پس گذاشتم کنار، میام در مورد مراجعه مستقیم مردم به دفترخونه. در مراجعه مستقیم مردم به دفتر اسناد رسمی باز هم شما میتونید کما فی سابق، نگاه کنید، قانونگذار الزام نکرده حتما قولنامه بنویسن، گفته اگر قولنامه میخواید بنویسید باید در این چارچوب باشه. یعنی اشخاص میتوانند نسبت به اسناد مشمول قانون الزام به ثبت معاملات رسمی اموال غیر منقول قولنامه ننویسن. به طور مثال مبتلاوتون هستش، حتما شخصی مراجعه میکنه، پدر یا مادری تقاضای تنظیم صلح خیاری یا مشروط، این که خب نمیخواد قولنامه بنویسه چون صلح اینا یا محاباتیه یا بلاعوض هستش با شرط استیفای منافع، با شرط ذخیره مالکیت، به شرط عدم انجام معامله یا شروطی که حالا طبق قانون میتونید بذارید. خب اینو میتونید استلاماتشو بنویسید، تنظیم سند بفرمایید، خلاصه معاملهش هم ارسال کنید و هیچ تخلف قانونی انجام ندادید چون معامله بین دو اشخاصی هستش که نیاز به قولنامه نداشتند. چالش های موجود، احتمال خیلی زیاد یکی از چالش های شما تنظیم وکالت فروش بلا عزل چگونه است؟ خب ما الان برای تنظیم وکالت فروش بلا عزل، چرا من دارم میگم وکالت فروش بلا عزل؟ چون قانونگذار صراحتاً از عبارت وکالت فروش بلا عزل استفاده کرد. یعنی اگر شما وکالت فروشی تنظیم کنید که قابل عزل باشد، ولو اینی که سند صادره پس از تاریخ 3/4/1403 باشد، نه احتیاج هستش بحث مالیاتیش هست، نه بحث حق و ثبت و حق و تحریر هست، چون قانونگذار گفته، به صراحت گفته که باید وکالت بلا عزل. حالا همکارا میان وکالتنامه با عزل تنظیم میکنن، یک تعهدی از موکل، من همچین پیشنهادی رو نمی کنم. میان اقرارنامه تنظیم میکنم که خلاف مغایرت مفاد بعضتون برسونم، این وکالتنامه عملی انجام نده، از خود موکل از خود سلب و ثابت میکنه، اینم پیشنهاد نمیدم چون هر کدوم از اینها خلأ قانونی خواهد داشت. حالا اگر وکالت فروش ما بخوایم تنظیم بکنیم به صورت بلا عزل، سه تا دیدگاه وجود داره، چون این بحث چالشی هستش. دیدگاه اول این هستش که آقا وکالت‌های بلا عزل به نسبت همه نوع اسناد املاک صادره، چه قبل از 3/4/1403 چه بعد از 3/4/1403 کما فی السابق به صورت حق و ثبت غیر مالی تحریر طبق تعرفه و نیاز بحث مالیات نقل انتقال نمی باشد. استدلال این بزرگواران، تفسیر 2 ماده 4 قانون و ماده 7 قانون. ماده 7 هستش. تفسیر 2 دارای مکلف شده از طریق سامانه ثبت الکترونیک اسناد. نگاه کنید، دارای مکلف شده از طریق سامانه ثبت الکترونیک اسناد، یعنی از طریق سامانه کاتب، نه از طریق سامانه ثبت آنی، به صورت آنی ارزش معاملاتی رو به شما اعلام کنه. یعنی این تکلیف اداره دارایی هستش. اولا این تعریف آنی هستش، حالا در ادامه ماده 5 یا 6 ماده 4 قانون. در تفسیر دو همونجور که ملازم میفرمایید من این تفسیر رو قرائت کنم. وزارت امور اقتصاد و دارایی مکلف است میزان ارزش معاملاتی املاک موضوع ماده 64 قانون مالیات های مستقیم را به صورت آنی از طریق سامانه ثبت الکترونیک اسناد به دفاتر اسناد رسمی اعلام نماید. در غیر این صورت سردفتر مجاز به تنظیم و ثبت سند معامله بوده و سردفتر و منتقل الی تعهدی در خصوص مالیات نقل انتقال ملک ندارند. خب این تفسیر تکلیف رو گذاشته که آنی اعلام کنه وزارت امور اقتصاد دارایی، همون سازمان امور مالیاتی منظور. در ماده 5 و 6 که ملاحظه کنید سازمان تامین اجتماعی مثلا ظرف یک سال بهش تکلیف کردن. البته متاسفانه ظاهر ماده 6 با این تفسیری که من براتون قرائت کردم یک تعارضی داره. اینجا در ماده 6 اومده گفته کلیه دستگاه اجرایی که طبق قوانین، یعنی باز اونجا سازمان امور مالیاتی رو گفته آنی بلافاصله این تمهید رو ایجاد کن، در ماده 6 اومده به صورت مطلق تمام دستگاه های اجرایی رو گفته. خب سازمان امور مالیاتی قاعدتاً جزء دستگاه اجرایی خواهد بود. به همین منظور عده استدلال دارن ما تکلیفی نداریم. ماده هفت همین قانون هم بیارید. در ماده 7 گفته دفاتر اسناد رسمی موظفن برای دریافت وجوه دولتی و عمومی که وصول آنها آن طبق مقررات قانونی بر عهده آنهاست حقوق متعلقه را از طریق سامانه الکترونیک مورد تایید سازمان به صورت آنی به حساب یا حسابهایی که نزد خزانه‌داری کل کشور معین می‌شود واریز نماید. در ذیل ماده اومده گفته آیین‌نامه اجرایی این ماده، هنوز آیین‌نامه اجرایی برای این ماده تصویب نشده، این ماده هم عملیاتی نیست. استناد میکنن دوستان به این ماده هم، میگن چون آیین‌نامه تصویب نشده بنابراین ما تکلیفی نداریم که بیایم خودمون محاسبه کنیم، چون شما برای تنظیم وکالت فروش قاعدتاً باید اگر استعلام دستی بنویسید به صورت فیزیکی بدید به ارباب رجوع، میرن اداره دارایی، گاهن پیش اومده جواب دادن، گاهن پیش اومده که گفتن نه اینها خودشون به بلوک ردیف دسترسی دارن، در سامانه میتونن وصول کنن. خب چه مشکلی ایجاد میشود؟ اگر شما در سامانه بخواید استعلام برای وکالت فروش مالیاتش پرداخت کنید باید یک استعلام ثبت باز کنید. در استعلام ثبتی که باز میکنید شما باید برید در تب استعلام برخط مالیاتی، در تب استعلام برخط مالیاتی آنجا دو تا گزینه بیشتر ندارید، یا نقل انتقال قطعی یا واگذاری حق واگذاری. خب چیزی به نام وکالت فروش تعبیه نکردن. اگر ما بیایم نقل انتقال قطعی رو انتخاب کنیم استعلام مالیاتی رو مخصوص کنیم، مالیات پرداخت کنه، گواهی رو پرداخت کنه، چه اتفاقی میفته؟ خب میگیم ما به تکلیف مالیاتیمون عمل کردیم، ولی مشکلی که برای یکی از همکارای ما پیش اومده، اومده وکالت فروشی رو تنظیم کرده، اومده استعلام مالیاتیش از این طریق پرداخت کرده، گواهی که صادر شده گواهی انتقال بوده، گواهی موضوع ماده 187 قانون مالیات های مستقیم که در همین قانون نسخ شده. من نمیدونم سازمان امور مالیاتی چرا داره به قانونی که نسخ شده استناد میکنه. و چه اتفاقی افتاده؟ آقای وکیل رفتن استعلام ها رو گرفتن، رفتن در ادارات، دیدن اه ملک در برزتون برسنم تقریب شهرداری قرار داره، اومدن شکایت کردن از شخص سردفتر آقای وکیلشون یاد داده گفته یک گواهی خلاف واقع صادر کرده، حالا بیاین جوابگو باشید برای این دوست ما که چه کار باید انجام بده. این خطراتی هستش که من دارم با مثال خدمتتون خب نگاه کنید، بهترین تکلیف شما این هستش، چیزی که حالا ما فکر کردیم تا این سامانه هاشون درست بشه، شما باید درخواستی رو از شخص متقاضی پرداخت تنظیم وکالت بگیرید، مبنی بر این که ایشون به درخواست خودشون تقاضا کردن که استعلام مالیاتی از طریق سامانه ثبت آنی اتفاق بیفته و تبعات و مسئولیتشون برگردن خودشون باشه. چاره ای نداره چون وکالت فروش نداره. خب آره، من یکم حالا سریعتر اجازه بفرمایید من برم پیش برم جلو. استدلال گروه دوم برای بحث مالیاتی، اومدن گفتن نسبت به تمام اسناد مالکیت صادره چه قبل چه بعد ما حقوقات دولتی رو عرض کنیم. حالا باز اینا مستمسکشون چی هست؟ میگن تفسیر دوی ماده یک حکم واحد داره، تفسیر چار که اومده گفته در خصوص تعیین تکلیف اموال غیر منقولی است که پس از لازم الاجرا شدن این قانون دارای سند حدنگار میشوند، این مربوط به قسمت صدر ماده یک هستش. خب اینا اومدن تفسیر کردن، تفسیر چی هستش دوستان؟ خیلی خلاصه بگم، تفسیر یعنی استثناء، یعنی آنجا که قانونگذار افاده استثناء رو داره در قانون میاد تفسیر میزنه، میگه آقا مثلا به طور مثال خدمتون عرض میکنم در قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394 در مبحث مالیات بر ارث میگه وراث مکلف هستن مالیات بر ارث اموال غیر منقول، سهام، اموال منقول رو پرداخت نمایند. استثنا میزنه تفسیر میزنه میگه که خانواده معزز شهدا از پرداخت مالیات بر ارث معاف میشن. خب نگاه کنید، استثنا تفسیره، یک استثنای تفسیره همیشه تابع ماده قانونیش هست. هیچ وقت شما در یک جا نمیبینید که در رأی دادگاه مثلا بنویسن تفسیره دوی قانون، بنویسن تفسیره یک ماده فلان، تفسیره دوی ماده فلان، یعنی همیشه تفسیره تابع قانونه. حالا من استدلال این دوستان نمیدونم چرا میگن تفسیره چهار یک حکم داره، تفسیر دوی ماده یک حکم داره. این تشدد و در رویه تنظیم وکالت ها متاسفانه ما را هم دوچار مشکل کرده. سازمان امور مالیاتی در مقام تفسیر اومده در تاریخ 3/7/1403 یک نامه اداری، نگاه کنید این نه بخشنامه است نه رأی وحدت رویه است، یک نامه بین سازمانی به عنوان ریاست محترم سازمان ثبت صادر کردن. در این نامه در باز جالبه، در این نامه در تفسیره 8 نامه خودشون گفتن با عنایت به اطلاق تفسیره 2 ماده 1 قانون الزام به ثبت، مفاد این بند به کلیه اموال غیر منقول که برای آنها سند مالکیت رسمی صادر شده است، اهم از مواردی که صدور سند رسمی قبل یا بعد از تاریخ 2/4/1403 باشد تسری دارد. خب اداره دارایی به هر حال این استدلال رو کرده. من امیدوارم به زودی این اختلافات، البته به سازمان محترم ثبت اسناد املاک هم اعلام شده، امیدوارم سازوکاری تعریف بشه، بخشنامه‌ای صادر بشه که ما از این اختلافات خارج بشویم. برای دفاتر هم از لحاظ اقتصادی بهتر استش که اگر قرار بشه وکالت فروش فرض مثال سندی صادره یک سال پیش رو بزنه، خب چه بهتر بره حق و تحریر کاملی بگیره، منفعت اقتصادیش بیشتره. ولی این اختلافات باعث شده یک دفترخونه بگیره، یکی نگیره، یکی حالا گروه سوم من خدمتتون عرض می‌کنم. گروه سوم استدلالشون تقسیم بندی اسناد به 3/4/1403 به قبل و بعد هستش. از 3/4403 به بعد اسناد رو مالیات میگیرن، از قبل از 3/4403 مالیات نمیگیرن. من چون خودم اینجا سخنران هستم، من دارم اینجا خودم جسارت میکنم خدمت شما اطلاعات میدم، من دیدگاهم دیدگاه مورد 3 هستش، یعنی 3 رو من اجرا میکنم. مالیات اسناد بعد از 3/4 وکالت‌های فروش بلاعزلشون رو ما دریافت میکنیم، گواهیش رو صادر میکنیم. امروز اتفاقا یک سندی داشتم که منجر به تنظیم سند قطعی شد، همکاران بزرگوار من هم اینجا هستن، ما با اون وکالت فروش در فرجه 9 ماهه، البته 2 ماه بیشتر نگذشته بود دیگه، به سلاماتش رو حفظ کرد، ما حق ثبت رو معاف کردیم، برزتون مثلا معاف کردیم که یعنی 200,000 ریال شدش. برزتون برسونم که مالیات هم که خب به همون گواهی استناد کردیم، حق و تحریر هم کامل عقص کردیم و سند رو تنظیم کردیم. خب من به نظر چالش های دیگر رو فعلا نگم، در همین پرسش و پاسخ ما باشیم چون وقت زیادی هم نداریم. سلام.
امیدوارم خسته کننده نباشه تا اینجا استفاده کرده باشیم. یه تعدادی سوال برای من ارسال کردن که اینها رو بخونیم، اگر دوستان دیگه هم سوال دارن باز ادامه بدن. ببینید مطلبی که شاید تو بحث قولنامه ها اونجا اعلام نشد خدمتتون، بحث همین استلام ثبت گفتیم اجباریه، استلام دارایی ندارد خوشبختانه، تکلیفی بر عکس استلام شهرداری دارایی یا استلامات دیگر غیر از ثبت ندارد، ولی استلام دارایی یک کار دیگه هم داره برای ما، یه نتیجه دیگه میخوایم ازش بگیریم، ارزش منطقی رو به دست بیاریم، چون گفتیم که هزینه ها بر اساس ارزش منطقی باید محاسبه بشه. خب حالا اینجا هم باز دوستان میپرسن که چه کار کنیم، ارزش منطقی رو در رابطه با املاک حالا غیر از تجاری که شما دسترسی به سامانی ثبتانی دارین، راحت ترین راه اینه که از ثبتانی کمک بگیری، ولی نیازی به پرداخت استعلام یا اون که اون وجه رو اون فروشنده که براش پیامک میره نداره. شاید این راحت ترین راه باشه، چون اگر قرار بشه کتبی استعلام بدید ارباب وجوه ببره اداره دارایی، با توجه به اینکه غیر از تجاری ها بخشنامه ای دارن و ممیزین محترم مالیاتی، باید حتما ارجاع میدن از طریق سیستم برخط آنی دفترخانه استفاده بشه. فکر میکنم اصلا امکان پذیرشش رو ندارن، چون من این تجربه کردم. خب اونا میگن ما دستورالعملی نداریم که اجازه بدیم پذیرش اینا رو داشته باشیم و بخوایم پاسخ بدیم. شما دسترسیتون آنی شده، ما دیگه تکلیفی نداریم، فقط اگر این مندرجات سند شما تجاری هست ما هنوز تکلیفمون پابرجاست. شاید راحت ترین راه استفاده از همین سامانی ثبت‌آنیه، با این تذکر که حالا میتونید به اون فروشنده بگید که نیاز به پرداخت نیست، شما بعد از اینکه سازوکارش رو اجرا کنید اون استلام رو ارسال میکنید، یه مبلغ مالیاتی بهش اختصاص پیدا میکنه دیگه، عدد رو شما در سامانتون یا در پیامک فروشنده میتونید به دست بیارید، اون عدد ضرب در 20 میشه ارزش منطقی. این راحت ترین راهه، ولی خب به هر حال ممکنه قلمه ملک تجاری بخواید بزنید، یا اصلا اینکه نخواسته باشید این سازوکار در سامانتون حتی این فرایند رو به ثبت برسونین. حالا اون توضیح همکارم داد که در اون وکالت فروش که حالا منجر به یه گواهی هم شد و اینا، ببینید زمانی که چالش‌های حقوقی قضایی مخصوصا راجع به املاک که ارزش‌های ریالی بالا داره اتفاق میفته، باید اون طرف قضیه رو ببینید که هر مدرک یا مستندی رو که بتونن حالا چه ارباب جو چه وکلای محترمشون استفاده میکنن برای فرار از اون مشکلی که خودشون دارن، و شاید علم داشته باشن که واقعا تخلفی نکرده سر دفتر، یا در واقع خدای نکرده نمیدونم کوتاهی نداشته، ولی میتونه از اون مدرک کمک بگیره، از پرونده خودشون دریغ نمیکنن. شما باید خیلی با نگاه محتاطانه رفتار کنید، چون طبیعت این نوع اسناد موضوع ماده دو اینه که ما وارد ماجراها و به هر حال فضای معاملات افراد میشیم، چیزی که تا قبل از این نداشتیم، و در یک مرحله امن و تمام شده در واقع سند قطعی غیر منقول مرحله‌ای بود که دیگه هر اتفاقی میخواسته قبل از اون افتاده و رسیدن برای امضای نهایی. ما حتی نمیپرسیدیم ثمن معامله چقدره یا شرایط پرداخت. شاید به هر حال اون جملات کلیشه‌ای که به نقدی و به اظهار طرفین پرداخت شده استفاده میکنیم، یعنی خودمون رو وارد میتونستیم این فضا رو داشتیم، نحوه پرداخت رو مشخص کنیم، ثمن واقعی معامله رو بنویسیم، نه اینکه نمیتونستیم بنویسیم، ولی عموما وارد این فضا نمیشدیم و به همون ارزش منطقه‌ای که به هر حال در گواهی دارایی برای ما مشخص میشد استناد میکردیم و سند رو تمام میکردیم. ولی الان در یه فضای قرار گرفتیم که در قولنامه نویسی باید حتما رجوع کنیم به اون شرایط و مفاد و تعهدات و اونها رو باز کنیم بنویسیم. باید از کار کجا خراب میشه، زمانی که افراد یه مطلبی رو، یه قراردادی رو با هم به توافق میرسن خارج از فضای دفترخانه، چه در مشاوره املاک چه در فضای خصوصی خودشون مینویسن و بعد میگن همین رو محضری کن. این چالشه که من تجربه کردم. شما به عنوان یه سردفتر میخونید و بعد متوجه میشین که بندهای در این ضمانت اجرای کافی نداره، چالشیه، نمیدونم، ممکنه فردا گرفتار بشیم، حداقل من سردفتر امضا میخواد بره پای این قولنامه، فردا قرار نباشه به دادگاهی برم توضیح بدم که چی نوشتم. این خیلی دیگه دور از شأن من و شماست. برای همین وقتی توضیح میدی به اون شخص اینو برات عوض کنن یا این همچین مشکلی داره، اینا تو چه چالش میشه. اینها قبلا دیشب هفته گذشته اینو تمام کردن با هم، یه بندشو بخواین جابجا کنین کلی گرفتار میشین. از این برام خب پیشنویس زده، علتی که الان در این سامانه متن پیشنویس پیشفرض برای مشاورین املاک مشخص شده خیلی خوبه، برای ما خیلی کمک میکنه. یکی از سوالات همینه، داریم پاسخشو میدیم که ما متن پیشنویس رو بنویسیم یا متن موبایلنامه. هنوز مشاورین املاک اون دست موبایلنامه های چاپیش رو دارن، همونو پر میکنن در بهترین حالت، همونو به شما ارائه میدن که حالا یا نتونستیم به کاتب بس بشیم یا شما اینو برای ما محضری کن. باید راهنماییشون کنید که متن شما عوض شده. من امروز یک توضیحی مجبور شدم به مشاور املاکی بدم، چون متن کاتب رو دیده بود، یه بندی داشتم، گفت این بندو چرا توی قولنامه نوشتی؟ گفتم این کاتب این بندو داره، شما دقت بهش نکردی. حالا اون موضوع این بود که خریدار اگه بخواد وام بگیره، فروشنده باهاش همکاری میکنه برای اخذ وام، و اصلا تعجب کردم من که تو دست موبایلنامه اینو نگفته بودم که برای شما نفرستاد. عرضم اینجاست که زمانی که قراردادهای پیش‌فرض رو استفاده کنن ما کمترین مشکل رو داریم، ولی زمانی که خودشون یه چیزی می‌نویسن و درخواست می‌کنن، اونجا هنر سردفتری که وارد مذاکره بشه و حداقل یه قراردادی بنویسه که کمترین آسیب رو اول از همه خودش ببینه. از جمله سوالا مطالب دیگه که مطرح شده، یکی که اینو پاسخ بدیم، یکی بحث درج چک هست به جای قبوز اقساطی. اینا واقعیت اینجاست که پذیرش قبوز اقساطی برای مردم بسیار سخته. شاید ما قدیم هم سندهای اقساطی می‌زدیم، اونجا توضیح می‌دادیم، هر از چندگاهی سندی موفق می‌شدیم قبض اقساطی رو هم توجیه کنیم و اون شخص بپذیره و از ما بگیره. حالا به هر حال طلبی بود، سند ذمه‌ای بود، به این شکل. ولی در معامله ببینید هدف چیه؟ اون چک برای طرف اول یا همون فروشنده عرفی نقد محسوب میشه، چک رو می‌گیره میره بلافاصله خرجش می‌کنه، می‌خواد وسایل بخره، می‌خواد مصالح بخره یا هر چی. وقتی شما بگیم بیا این قبض اقساطی رو بگیر در فلان تاریخ باید بیاد برات نقد میشه، اگر نشد بیار من اجرای صادر میکنم، میخنده به من و شما، خب نمیپذیره، میگه بلد نیستی، یعنی چی؟ یا اعتراض میکنه. ببین در زمانی هستیم که همه نسبت به این قانون حالت تدافعی دارن، حالت این دارن که جبهه میگیرن. اعتراضاتی که حالا میشنوه که نمیدونم این چه وضعیه، ما اونجا راحت بودیم. کاری که من تجربه کردم، ملک در رهن رو میخواستم قولنامه بنویسم، از نگاه خودم بلا مانع است، از نگاه خودم عرض کردم خب چه اشکالی داره با حفظ حقوق مرتهن قولنامه بنویسیم؟ مگه تا دیروز در بنگاه نوشته نمیشد؟ قرار نیست چیزی هم مخفی باشه. میخوام به طرف دوم یا خریدار عرفی هم بگم این ملک در رهنه، یه ضمانت اجرا بذارم که طرف اول اینو فک رهن خواهد کرد تا تاریخ تنظیم سند فرصت داره، اون روز فک رهن میکنه، اگر فک رهن نکرد طرف دوم کرد، اون وجه مورد مطالبه مرتهن رو ضمانت میده طرف اول. و خلاصه هر چی که شما فکر میکنیم ما میخوایم ضمانت اجرا بذاریم داخلش. ولی واقعا چیکار باید بکنیم؟ آیا اجازه تنظیم اینو داریم یا باید مکاتبه کنیم با مرتهن و ازش اجازه کتبی بگیریم؟ این چالشیه که من تجربه کردم و تصمیم گرفتم مکاتبه کنم. وقتی با از مرتهن پرسیدم، هر جور جوابی هم از این که مثبت بلا مانع یا این که منفی این اجازه رو نمیدم توقع داشتم که آماده بودم که خب حالا بعد چه اتفاق میفته، ولی جواب داد که حالا در سند من مرتهن شهرداری بود. برای من پاسخ دادن که از دفاتر پیشخوان کمک بگیرید یا در سایت برون سفاریش. اصلا مرتهن متوجه نشد که من ازش چه سوالی دارم میکنم برای تنظیم قولنامه. آدم اینجاها به چالش کشیده میشه. خب به لحاظ حقوقی به تشخیص سردفتر ممکنه با یه ضمانت اجرای خوب این سند بلا مانع باشه، هرچند که ما رأیایی داریم، مستندات داریم که خود انتقال مالکیتش هم بلا مانع است، نقل مالکیت هم ما که میخوایم قولنامه بنویسیم، ولی نگران ضمانت‌های اجرایی هستیم. اون سند رهنی به چالش بخوره، بخواد اجرا بشه، محدودیت قولنامه روش ایجاد شده، آیا این رفع محدودیت این طرف میاد همکاری میکنه؟ اصلا نمیدونیم چی در انتظارمونه. و از این دست موارد در قولنامه نویسی هست. بنابراین توصیه که داریم حتما خدمت شما عزیزان که نگران خودتون باشید خیلی زیاد و سعی کنید تا اونجایی که میتونید الزامات قانونی رو ببینید. اون کلاس های قرارداد نویسی یکی از دو تا دوستان امروز با من گفتن کلاسایی بود که حالا به هر حال کاربردی نبود. من اینجوری فکر نمی‌کنم، چون ما اگر چالش‌های قضایی حقوقی خانم وکیلی که در خدمتشون بودیم داشت از نگاه وکالت به این ماجرای قرارداد نویسی نگاه می‌کرد، یعنی من یه وکیلم، از خط به خط این قراردادی که شما نوشتی میتونم استفاده حقوقی بکنم، استفاده اسفایی می‌کنم، ابزاری بکنم. حالا شما این قرارداد تا دیروز تو مشاور املاک نوشته می‌شده، بپرسید، آمار بگیرید، مطلع هستید که چه تعداد مشاور املاکی می‌رفتن به عنوان خدا کنه مطلع، ولی به عناوین مختلف به دادگاه‌ها پاسخ می‌دادن که چی نوشتن. ولی الان ما داریم می‌نویسیم، خب، و مدعی هستیم که به هر حال ما جامعه حقوقی هستیم و قرار قرارداد ما اصلا دیگه نره به سمت سیستم قضا زدایی بشه و اسناد رسمی هستیم دیگه. اینا رو یکم باید دقت کنید. در رابطه با سامانه کاتب فرمودن در یه سیستم فعال میکنیم سیستم دیگه میریم پاک میشه. من حقیقتا اینو تجربه نکردم، نمیدونم اگه این اتفاق میفته. عرض کردم مسائل آیتی یا فناوری یا پشتیبانی کاتب تلفن مستقیم داره در کانون تهران. خوشبختانه کاتب مال ماست، یعنی اینکه از جای دیگه قرار نیست که ما رو حمایت کنن، خودمونیم که مدعی هستیم، کاری به این عظمت رو میتونیم پشتیبانی کنیم، سروراش دست ماست و ما داریم انجام میدیم. با کانون تهران تماس بگیرید، ایراداتتون رو سامانه نوپاس دیگه. خیلی مشکلات و بیشتر از مشکلات شما مشاورین املاک دنیا مشکل دارن با کاتب، چون من بهشون آموزش میدم، میرم میبینم که واقعا تو مراحل مختلف متوقف میشن. عرضم حضور شما که اینو حتما منتقل کنید. اگه همچین نقص فنی وجود داره و مربوط به شما نیست، برای همه عمومیت داره، حتما برطرف خواهد شد. متن سند قولنامه بر اساس پیش‌فرض نوشته شود یا بر اساس متن املاک؟ خب این عرض کردم اگر که اسناد مشمول قانون الزام هستن حتما از طریق پیشنویسی به شما ارجاع شده دیگه، و اون پیشنویس متنش از پیش تعیین شده است. حالا یه باکس توضیحات هم داره که در اونجا حالا یه چیزایی اگر بخوان تکمیلی بدن تو توضیحات می‌نویسن. شما تابع اون هستین. در این حال سردفتر آزادی عمل رو طبق همین ماده و قانون آیین‌نامه‌اش داره که بر اساس اراده طرفین بتونه تغییرات بده، ولی همونجوری که همکارمون به درستی اشاره کردن یه مستندی ازشون مطالبه بکنیم که این تغییرات با اراده خودشون اتفاق افتاده، نه اینکه غفلت سردفتر بوده، تاریخ عوض شده، خدای نکرده. حالا این کلمه چون یکم واره چیز داره من استفاده نمی‌کنم، چون به ما مساق پیدا نمی‌کنه. عزم به حضور شما که برای تنظیم وکالت‌های اسناد قبل از تهیه فرم نیازی به اخذ داریم. خب اینو الان به سه حالتش رو ایشون برای شما اعلام کردم. ببینید هنوز کسی به شما نمیتونه پاسخ قطعی بده. شما نظریه مشورتی کانون تهران بخش حقوقیشون رو در گروه‌ها حتما ملاحظه فرمودید. اوایل یه نظریه‌ای منتشر شد که مشمول اسناد 3 تیر ماه به بعد میشه و قبل از اون شما کماف سابق عمل بفرمایید. اخیراً شاید 3-4 روز یا یک هفته نگذشته یه نظر دیگر رو خوندید. اگر دقت کرده باشید به حالت در حال مذاکره هستیم و این صحبت‌ها تغییر پیدا کرده بود. علتش اینه که اداره محترم مالیاتی پای این مکاتبهش هنوز ایستاده و هنوز نتونستیم به این نتیجه برسیم و ما نگرانیم که آیا قرار یه روزی پاسخ هم بدیم بابت آنچه که گذشت یا نه. امیدواریم اتفاق نیفته، ولی اونچه که قطعی هست اینه که 3-4 به بعدی ها مشمولن. دیگه سردفتری نمیتونه بگه که حالا من اینو خیلی دیگه استثنایی که بخواد اون بند اول بخواد خودشو در حال توجیه کنه یا قرار باشه از خودش دفاع کنه. اینو بگیرید. ولی اینکه بقیه رو بگیرید، اولا که خیلی سخت هست چون دفاتر زیادی نمیگیرن و بعد با این مواجه میشید که مشتری شما اعتراض خواهد کرد. یعنی ما باید هر چه زودتر توقع می‌داشت که کانون تهران تکلیف ما روشن کنه نسبت به این موضوع. بماند که حالا همینایی هم که داریم میگیریم، اگر عرض کردم اول جلسه من چالشاشو بهتون بگم در خصوص تفویض وکالت ها، در خصوص تعدد این وکالت هایی که روی هم میاد، آیا منظور اینجاست که اون مالیاتی که میگیم مربوط به همون وکیلی باشه که رفته مالیات گرفته، یا اون وکیل طبق وکالت نامش اختیار داره به این ملک رو به هر شخصی که صلاح میدونه منتقل کنه، آیا این مالیات رو برای شخص بعدی استفاده کنم تسری پیدا میکنه یا نه، واقعا هیچ پاسخ مشورتی ممکنه باشه ولی پاسخ قانون مطلقی که شما بخواید بگید این پاسخ از اونجاست که من میخوام عمل کنم نداریم. ما توقع ما اینه که خیلی زود نسبت به این مسائل تعیین تکلیف باشه، ولی چون تعیین تکلیف اینا برگشته به یک موضوع مهمتر که آیا مشمول همه وکالت ها میشه یا نه، اینها که فرعیاتشه هنوز به سکوت باقی مونده. ببینید بحث وکالت کلی هم داریم، اونم باز یه ماجرای خودش داره. خب وکالت نامه‌های کلی که بخشنامه‌اش این روزا دیدید، خب اصلا به هیچ ملک مشخصی اشاره نمی‌کنه. میتونه فروش باشه و میتونه بلاعرض باشه. اراده مردم بر اینه. شما نمیتونید مانع بشید بگی اینو نمیذارم. خب این که دیگه هیچ ملکی توش به صراحت نیست. آیا ما دیگه حق نداریم وکالت‌های فروش کامل یعنی کلی بزنی؟ خب این هم خیلی چالشیه. ما اعتقادمون اینجاست که هیچ معنی برای تنظیمش نداره. حالا اینکه اونها در ادارات مربوطه چه نتیجه‌ای میگیرن، چون میدونید که مخصوصا اداره صبر وکالت‌های کلی ترتیب اثر نمیده و تاکید کرده به صراحتن باید پلاک ثبتی داشته باشه تا من خدمات ثبتی بدم. ما رو این بحث وکالت‌ها چالش‌های خیلی زیادی رو داریم، ولی خب به هر حال صحبت اینجاست که هر سردفتر محترمی که اراده می‌کنه بالاخره بزنه باید پاسخ خودش رو از قبل تهیه کنه و بعد دیگه اعلام این که حالا به هر حال من اطلاع نداشتم دیگه خیلی توجیهی نداره. دیگه از سوالایی که فرمودن، آیا قید کردن داور در سند اجباری هست؟ نه، اجباری به داوری وجود نداره. عموما هم افراد داوری رو نمیپذیرن. حتی در سند پیش فروش هم که داوری جز الزاماتش بود با این قانون حذف شد. یعنی کاملا تابع اراده افراد هستیم که داور بخوان یا اینکه نخوان. من قولنامه تنظیم کردم که خب در مشاور املاک در واقع کارا شده بود، چک ها دست مشاور املاک به امانت گذاشته شده بود. خیلی هم طبیعیه، تا دیروز هم مردم نمیخوان اون چک به اصطلاح آخر یا چک پشتوانه اصطلاح هم بهش میگن رو تحویل طرفین بدن، در مشاور املاک به امانت گذاشتن. حالا من مونده بودم که خدای من این رو در سند چجوری بگنجونم، بنویسم این چک در مشاور املاک به امانت گذاشته. خب مشاور املاک در سند من حضور نداره، اصلا امضا نمی‌کنه. فردا بگه که من کی گفته اصلا دست من، این دوتا با هم یه چیزی گفتن، فردا علی من شکایت کنم تو سند رسمیمو امانت گذار امانت داده بودی به ایشون، شو مثلا نگرفتم. که من واقعا در اون لحظه مونده بودم خب چه سمتی برای مشاور املاک تو سند تعریف کنم، شخص ثالث که نمیتونه باشه بیارمش تو سند. من یک ابداع کردم، هیچ ادعایی ندارم، شما نمیدونم بپذیرید یا ردش کنید. من اومدم مشاور املاک رو شاهد بر قرارداد غلامم گرفتم، یعنی به عنوان معرف تعریفش کردم. حالا در این ذهنیت خودم که یه روز چون داخل مفاد سند نوشته در تگیشین که من اصلا خبر ندارم همچین غلامه در این دفترخانه ساده تنظیم شده امضا شده و اسم منم داخلش هست، خب اولا بگیم که آقا تو شاهد بودی پس. ولی نمیخوام بگم اینا مستنده ها، میگم فعلا داریم رویه سازی میکنیم، داریم هی ساز و کار میزنیم. برای همین رفع محدودیت، زمانی که من از مسئولین محترم و زیستمت در سازمان پرسیدم رفع محدودیت رو چجور عمل کنم، چون اولین قولنامه من رسید به تاریخ قطعی و واقعا حالا یک نظریات پیش میومد تو همین کانون تو جلسه هیئت مدیره مشورت کردیم اینا، ولی خب نمیدونستیم دقیقش کدوم یکی ارجح نسبت به بقیه. من از یه مسئول ارشدی پرسیدم، ایشون گفتن مگه رفع محدودیت نمیشه؟ گفتم نه، خب باید یه فکری بکنیم، سی پی ام اس رو من میخوام اعمال کنم، یه مستندی داشته باشم. همین فرمایشی که داشتن و این نحوه رفع محدودیت رو توضیح دادم خدمت ایشون، ایشون گفتن مکتوب اینو بنویس من برم تو سازمان و بررسی کنیم و شاید همین رویه شد، شاید شاید هم نه، ما متوجه یه ایرادش شدیم و خب فکری برای شما کردیم. یعنی هنوز تو این مرحله هستیم. فقط تأکیدی که باز چند بار شده این که شما دقت کنید که خودتون قراره چه پاسخی داشته باشید. بعد این راجبه چکه، خیلی نگران ثبت چک توی سند هستن. خیلی سخته که شما افراد رو به فروش به قبض اقساطی تمایل بدید، اصلا نمیپذیرم، خصوصا در قراردادهای خرید و فروش نمیپذیرم. توی پیش فروش هم دیگه امروزه کسی نمیپذیره. و خب یک سازوکاری هست که معرفی شماره حساب در آیین‌نامه اجرا، خوشبختانه هم شماره حساب رو پذیرفته به عنوان مستندی برای اجرا، هم که قرض اقساطی. ولی خب حتی شماره حساب هم باز خیلی مطلوب افراد نیست که بخوان که منتظر باشن تا سر رسید، چون میخوان اون فیزیک چک رو به هر حال در بازار هزینه کنن و بتونن نیازشون رو برطرف کنن. به هر حال ثبت چک توی سند اون ضمانت اجرای کیفریشو از دست میده دیگه، طبیعیه، چون موعد داره و دیگه الان داره در این سند مشخص میشه که در فلان روز این چک صادر شده، درسته؟ بله، وعده دا از اون حالت خارج میشه. ولی خب به هر حال اینم یه موضوعی که میشه نمیتونید ندید بگینش، چون اگه بگین چک تو ثبت نمیکنه، اصلا خود قرارداد کاتب داره میگه ثبت نحوه شرایط پرداخت رو مشخص کن. و آیتم داره، نقدی، چک، چک صیادی، آیتم داره. شما مثلا چک صیادیه تبش رو میزنین چک مشخصات، پس خودش پذیرفته. شما دیگه نمیتونین اون پیشنویس رو بیارین بعد بگین خب حالا من چک ثبت چک در سند رسمی مشکلاتی داره و من دیگه حالا چک تو رو باید تبدیل کنم به وجه نقد. الان اینجا یکی دیگه از مشکلاتی که ما داریم بحث اسناد معاوضه‌ایه. الان واقعا تو این قسمت هم ما مشکل داریم. بحثی از این قلامه ها در ازاش خودرو داده، یه بخشی نقدی داده، یه خودرو داده، یه زمین داده. خب اینا واقعیت عرف هست دیگه. میخوایم چیکار کنیم؟ بگیم حتما برو ماشینتو نقدی کن، اینو نقدی کن، اینا رو باید به عنوان سردفتر فکری ببینیم. خود افراد مشاور املاک خوشبختانه متوجه شدن که نمیتونن ثبتش کنن. این باز خیلی خوبه، چون اگه اونا پیشنویس رو بتونن ثبت کنن، ما هم الزام به اون ثبت پیشنویس داریم دیگه. ولی اونها هم سامانه بر مبنای مبلغ دیده شده، یعنی فیلد مخصوصی دارن که باید عدد وارد کنن. یه وشال التزامی یه مشاور املاکی نوشته بود 15% ثمن معامله به عنوان وشال التزام مثلا تحویل. این وشال التزام ها ماجرا داره، یعنی واقعا الان یکی از سوالات هست و من این سوال ایشون و به اضافه 3-4 حالت دیگه تکمیل ترش سوال من بوده که بیش از 1.5 ماه پاسخی از تهران دریافت نکردم، علارغم همه اون روابطی که دارم و پیگیر پاسخم هستم، ولی هنوز پاسخ به من ندادن. شفاهن دادن ولی کتبا ندادن. میخوام عرض کنم خدمتتون که این وشال التزام نوشته 15% ثمن، میخواستیم وارد کاتب کنیم، خب نمیشد چون کاتب فقط عدد میخواست، مجبور شدیم که 15% ثمن رو حساب کتاب کنیم ببینیم عددش چند میلیارد میشه. اون میلیارد رو وارد کردیم. خب کاتب پس به این شکل ثبت میشه. ما خودمون قبل از اینکه من متوجه بشم که این کاتب بر اساس مبالغ نقدی هست، چون دسترسی باید به مشاور املاک داشته باشه که هی آزمون رو خطا کنیم ببینیم اون طرف چه خبر، پیشنهادی که واسه ثبت وجه الالتزام تو دفتر اسناد رسمی برای همکاران داشتیم مشورت میکردیم این که بیاییم وجه الالتزام ها رو به صورت درصدی از ثمن معامله بنویسیم. ما دیگه گرفتار محاسبه این عدد نمیشیم. راجبه وجه الالتزام شما میدونیم ما صراحت ماده قانونی بخشنامه داریم که خواه موضوع سند باشه، خواه نمیدونم در حین یک معامله باشه، اونا قابل محاسبه است. حالا حق و تحریر کرد در ما دنبالشیم که داره، ما اصلا نمیدونستیم این وجه الالتزام و قانون گفته اصل ماجرا مشمول حکم تفسیری 3 یعنی ارزش معاملاتی، باز 14% که ما هنوز جای سوال داریم رو 14%. حالا با یه وجه الالتزام، وجه الالتزام که نمیتونم ارزش منطقیشو حساب کنم، اصلا ربطی نداره. ما میگیم شاید سیاست اصلی این بوده که هزینه این اسناد بیاد پایین، مطالبه عمومی بشه، قرار جمعیت زیادی بیان دفترخونه ها و قلامه ها رو ان شاء الله بنویسن دیگه، هزینه هاش پس باید نرمال باشه، معمول باشه. نمیتونیم بگیم چند صد میلیون چند صد. خب وجه الالتزام عدد واقعیه، شما که ارزش منطقی نمیتونید تصدیقش بدین. بعد عددم بسیار بالاست. وجه الالتزام معمولا برابر ثمن معامله در یکی از بندا میگه که یعنی اگر این اتفاق افتاد به اندازه ثمن معامله حتی بیشتر باید به من خسارت بده. اینجا ما گیر کرده بودیم، پیشنهاد میکردیم اینو تبدیل کنیم تو قراردادی که حالا خودمون داریم می‌نویسیم، نه اینکه از پیشنویس کاتب برامون اومده. ما میخوایم مشاورم بدیم دیگه، بگیم آقا اینا یه درصدی بنویسید که ما چون درصدی از ثمنه دیگه ما گرفتار محاسبه نشیم. خب الان با این پیشنویسایی که باید حتما یه عدد مشخص داخلش باشه چه کار کنیم؟ اینا سوالاتیه که هنوز تکلیف ما روشن نگر. ما بخلاف شما با عدد واقعی بگیریم حق و تعمیرش رو کامل بگیریم. دیگه از سوالات رو بخونم حالا خیلی برنگردیم. پس راجع به قبض اقساطی و اینا، همه اکثر سوالات نگران قبض اقساطی هم. نگران نباشید، قبض اقساطی هیچکی نمیپذیره. اگر هم بخواد بپذیره که دست قبضای قدیمه قبوز اقساطی و خب تحویل و تحول اون ضوابط خودشو داره و درج در سند میشه. برای ما قبض اقساطی بهترین حالته، چون ما قشنگ میتونیم اجراش کنیم، یعنی تکلیفمون روشنه. ما وقتی که میایم چک مینویسیم، شماره حساب مینویسیم، برای اجراش گرفتار ضمانت اجرایی میشیم که عرض کردم یه جوری بنویسید جملات حقوقی که فردا نیاد بگه که این اتفاق نیفتاده، مثلا تو پیش فروش فلان درصد کار انجام بشه این خسارت، اگر نشه در این تاریخ مثلا نازوکاری تموم نشه خسارت، خب بیاد بگه نشده، خب من از کجا بفهمم نازوکاری شد یا نشد؟ اونجا هم گرفتار داریم میشیم دیگه. یعنی میخوایم بنویسیم پیش فروش ها، این توضیح رو بدم، تا قبل از این قانون الزام خیلی متقاضی پیش فروش نداشتیم. از سال 89 اگه اشتباه نکنم درسته قانون پیش فروش، از اون زمان که قانون اومد تا الان چندین سال متمادی گذشته، شاید 100 تا پیش فروش مشهد به خودش ندیده، اصلا تنظیم نشده. تعداد معدود دفاتری هستن که رفتن تو کار تنظیم پیش فروش. حالا یه مدت زمان زیادی که منظوریاتی بود که شهرداری محترم شناس فنی صادر نمی‌کرد، گرفتار بود. بعدم این که تا وقتی پیش فروش توضیح میدادی به افراد، اصلا مطالبه عمومی اتفاق نمی‌افتاد. با وجود ضمانت‌های اجرایی که داشت که تخلف بود ثبت قرارداد عادیش، باز هم اون ارجحیت داشت به اینکه سراغ ما بیان. الان مشخصه فنی هم صادر نمی‌شد، ما هم میومدن متقاضی هم می‌شدن، ما دستمون بسته بود. حالا همکاران می‌رفتن در قالب تعهد به اینا، من کاری ندارم، به این مسائل نمی‌خوام ورود کنم. الان پیش فروش جزء پر متقاضی‌ترین سندهای شما خواهد شد، یعنی از این به بعد به کرات پیش فروش خواهید نوشت، چون پیش فروش سندیه که خود مشاور املاک نمیتونه تنظیم کنه، این آیکون براش باز نیست. در تب مشاور املاک، در اسناد مشمول قانون الزام، اصلا تب پیش فروش نداره که بره انتخاب کنه. و تصور مشاور املاک و تصور افراد، من خیلی مواجه هم این روزها، میگه که یه موبایلنامه دارم یا یه قولنامه دارم. حالا توضیح دادم که وقتی میگه موبایلنامه دارم، شما باید نگران بشین که آقا منظورش اینه که قولنامه دارم. بعد که من قولنامه زدم میدم به دستش، قولنامه بالاش نوشته، میگه من که موبایلنامه میخواستم. اینا رو آماده باشید که پاسخ باید بدید، توضیح باید بدید فرق قولنامه و موبایلنامه رو که اول جلسه گفتید. بعد من میگه من یه قولنامه دارم یا یه موبایلنامه دارم، همین که یه مقدار صحبت میکنه میبینم طرف پیش فروش داره، خودش اینم قولنامه یا موبایلنامه صدا میکنه. سازوکاری که در اختیار داره آپارتمانی احداث شده، سند تفکیکی نداره، تو هر مرحله میخواد باشه، رو خاک باشه یا نازوکاریش تمام شده باشه، برای ما این پیش فروش هست، چون ما با یک سند تفکیکی مواجه نیستیم، با سند ارثی یا مادر مواجهیم. بعد توضیح اینی که باید مالک بیاد. اون شخصی که الان داره پیش فروش میکنه یا سازنده است یا ایادی عادی، موبایلنامه های عادی که به کرات نوشتن و اومده و این الان خودشو محق میدونه و به شما میگه چرا تنظیم نمیکنی؟ تا دیروز تو مشاور املاک مینوشتم این برنامه ها رو هم نداشتم. حالا ببخشید تو جمله دیگه هم بهتون میگه سختش نکنید، بنویسید با این جملات مواجه هستید، ولی شما باید مطلع باشید که پیش فروش هستید، با یک کیس پیش فروش مواجهید، مالک دارید، سه تا شخصیت دارید تو پیش فروش، مالک دارید، پیش فروشنده و پیش خریدار و ضوابط اجرایی خودش و مسائل خودش که شما مستظر هستید. معنی اینه که این سندها رو باید به چالش کشیده میشید با اطلاع کامل و صبوری، کم کم به ما عادت خواهند کرد به اون سازوکاری که ما میذاریم که اینو میخوایم. من پیش فروش مینویسم میگم اینو بیار، بیمه مسئولیت بیار، فلان، میگه اینو برای چی میخوای؟ اینو برای چی میخوای؟ مقاومت میکنه، ولی به تدریج باورم اینجاست، چون الزام هست دیگه. و شما تو موضع بمونید، تو موضع خودتون بمونید و مطالبه کنید، اتفاقی نمیفته. اولین و دومی مجبوره که بهتون تنبیه کنه و اطلاعات به شما بده که شما بتونید قرارداد بنویسید. اکثر معاملات بازم چقدر از چک پرسیدین؟ چک هیچ اتفاق خاصی براتون نمیفته. وکیل ظرف چند ماه میتواند سند را با قطعی کند؟ 9 ماه یا 6 ماه؟ 9 ماه. چرا 9 ماه اتفاق تصمیم گرفته شده، یعنی در واقع درک شده در قانون، نمیدونیم مبنای 9 چیه، ولی عدد 9ه. 6 ماه نیست، این 6 ماه ماجراهای دیگه بود دیگه، اقاله و ظرف 6 ماه و اینا، عدد 6 ما بهش عادت کرده بودیم. و اگر وکیل با وکالت بخواهد تفویض کند، مجددا باید دارایی، این همون سوالی که گفتم هیچ پاسخی من ندارم اینجا الان خدمتتون بگم، من رویه باشه من میخوام انجام بدم، بله مشمول آنالیز دوباره مالیات بده دیگه، چون یه بار دیگه داره بیچرخه. اصلا نگاه کنید اگه بخوام اینجوری، این البته نظر شخصیه، شما میتونید تایید کنید یا میتونید نظر دیگری داشته باشید، فلسفه این که وکالت های فروش رو جدی گرفته، اومده در مقام بی قرار داده و گفته بده حق و ثبت حقوق دیگه مالیات بده، گفته این بی، درسته دارین وکالتی معامله میکنید ولی دارید شما نقل مالکیت انجام میدید، وکالت اگه بلا عزله یعنی دیگه نمیخوای برگردی به حق خودت، اینجوری تفسیر شده دیگه. خب با همون فلسفه اگه به این نگاه کنیم، تفویض بعدی هم معامله بعدی دیگه، نمیتونیم بگیم این وکیل از اون سازوکار حقوقی خودمون کمک بگیریم، اون همون توجیهاتیه که داریم وکالت بودن ماجرا رو بولد میکنیم، در حالی که به نظر میرسه نظر قانونگذار به معامله بودن ماجرای وکالته و اون رو داره بولد میکنه. پس به نظر اینجوری درسته، ولی اجازه بدید که سازمان محترم تکلیف ما رو روشن